live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه تا چند سال گذشته رو نیز بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
قبل از هر چیزی واقعا از اینی که کمک میکنین اینقدر به خانواده ایرانی از صمیم قلب سپاسگزارم و برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سعادتمندی میکنم.
لطف و محبت دارید.
و اگر اجازه بدین، یه مشکلی که داشتم، یعنی سوالی که برام همیشه مطرح بوده با شما مطرح کنم. این خانواده ایرانی و جوانا یه مشکلشون که نمیتونن ازدواج کنن مسائل مالی هست و من همیشه وقتی خواستم، من البته دوتا دختر دارم و هر موقع خواستم که برای ازدواج اینا فکر کنم که خب کمکی کنیم از اول، مثلا خونه‌ای به اینا بدیم یا کمکی کنیم که برای ازدواجشون، هم همسرم هم بقیه فامیل گفتن که این ممکنه که کمک نباشه و ظلم باشه به اینا، چون این یا حمله بر این میشه که این دلیلی بشه برای احیانا مثلا ازدواج که کسی بکنه، یا اینکه استقلال اینا برهم بخوره، عادت کنم به این، پس بعد اول نگین بذاریم بعد چند سال که امتحانشون رو پس دادن رو پای خودشون وایستادن و اینا بعد کمک کنین. ولی خب در اون صورت هم اینا گاهی اوقات به خاطر همین مسئله اصلا جرئت نمی کنن که بخوان با هم شروع کنن یه زندگی رو از ترس اینکه با مشکلات مواجه بشن. اینه که من همیشه تو این گیجی مونده بودم که خب اگر کسی امکانش رو داشته باشه، آیا از نظر شما این اشتباهه؟
ببینید عزیز، موضوع خیلی متفاوت و متنوع و پراکنده است، نمیخوام بگم پیچیده است. خانواده به خانواده، مورد به مورد فرق. فرض کنید شما اگر به من میفرمودید که من دو تا دختر دارم، یه امکانات مالی دارم، میخوام چنین کنم، من حرفم این بود که اگر از نظر سرمایه گذاری که به نظر من الان درسته که آدم خانه بخره، البته حساب شده با توجه به اینکه توانایی پرداخت قسطشو داشته باشه، با توجه به وضعش، چون افزایش قیمت‌ها اگر در امریکا به احتمال زیادی به تدریج صورت خواهد گرفت و بیشتر از معمولا نرخ بهره است که بابت وام میدیم و یا بیش از درآمدی است که از بهره پولمون به دست میاریم، پس نوعی از سرمایه گذاری مطمئن مفید مؤثره. اگر من شما
بخوام میونه کلامتون در ایران منظورم بود بفهمم.
حالا من اینو چون فرضم برای بود اینجای، ولی حالا میرم برمیگردم به ایران، فرقی نمیکنه از یه جهاتش. عرض من وقت به شما این است که شما خونه رو میتونید بخرید، اصلا به اسم خودتون بخرید، در اختیار بچه‌ها. پس بنابراین اگر تو امریکا باشه، چون ببینید اشکال کار چرا مجرای امریکا به نظر من، چون صداتون خیلی شفاف بود و مشخص، در امریکا موضوعش بسیار مشخصه. اینجا اگر شما با یه مالکیتی برید، درسته که هنوز جدایی دارایی‌ها رو به یک اعتبار دارید، ولی مسائلی خواهید داشت. بنابراین در حقیقت وقتی پدر و مادری به فرزندشون چه پسر و دختر چیزی رو بدن، در معرض این خطر میگیرن که قسمتش یا نیمش در اختیار دیگری قرار بگیره، اونم نه در وقت دوستی آشنایی، در وقت جنگ و جدایی. پس بنابراین یه اصولی باید رعایت کرد. اما در ایران خب قاعده احتمالاً چنین نیست، یعنی بر اساس آنچه که من میدونم مالکیت مشترک به اون صورت چون تقریبا معنای خاص خودشو داره مانند امریکا نیست، بنابراین شما یا میتونید اصلا به اسم خودتون اون داشته باشید، بنابراین اونا اگر خواستن از اون منزل و خانه استفاده میکنن و چون مالکیتشو ندارن فقط حق موقت اقامتشو دارن، خب همیشه وقتی که با مشکل و مسئله به هر گونه ای بر بخورید است. اما اینکه شما بگید من پسرم و دخترم چون خیلی باهوشه یه ده به خاطر اون میان، چون زیباست یا خوش اندامه یا خوش تیپه به اون خاطر میان، یا به خاطر خانواده میان، یا به خاطر پول میان، خب این یه واقعیته. یعنی اینو دیگه نمیشه انکار کرد. اینی که فرض بفرمایید یه کسی تصور کنه که شما حالا به ملاک های امریکایی بنده میگم 1,000,000 دارید، دوتا هم فرزند دارید، یه ذهنیتی به وجود میاره که یه وضع مالی دارن و یه مقدارش از آن این بچه هاست، یا حالا امیدوارم اذیت نشید یه روزی خواهد بود یا شاید ممکنه از اونها بدهشون برسه، ولی این ماجرا به هر حال توی معادلات هست. اصلا وقتی یه پسر و دختر از هم خوششون، از این مجموعه خوششون میاد، همونطور که ممکنه از نگاهش خوششون بیاد یا از لبخندش، همونطور هم از پولش یا از خانوادهش یا از سوادش یا از شهرتش یا از قدرتش یا از هر چیز دیگری، و بعد در اثر آشنایی از نظر نوع برخوردش، ویژگی‌های روانیش، همه اینا آدم ها رو به هم گره میزنه. بنابراین من این رو دلیلی برای این که ما رو نگران کنه نمیبینم. حالا عرض کردم یه جایی چون من فرضم بر این بوده و امریکا یه مسئله‌ای رو به وجود میاره، ایران احتمالاً به دلیل قوانین که حالا میتونید بازم چک کنید نه، پس اگر چنینه دیگه انتخاب شماست. اما اگر شما موضوع رو یه جور دیگه بخواید مطرح کنید که این عامل پول سبب ازدواج بیخود و یا مانع ازدواج درست نشه، خب اون یک کمی جای گفتگو داره. چرا؟ یعنی اگر شما فرض بفرمایید دخترتون یک ثروتی هم در کنار خودش داشته باشه و اونو با مردی که آشنا میشه در میون بگذاره، خب دو گونه آدم رو کمی متفاوت به خودش جلب میکنه. یکی آدمی که خب این موضوع رو به صورت یک توانایی میبینه و بنابراین ممکنه اگر خیلی با دختر شما خوشحال و خوب نباشه فکر کنه خب اقلا پول رو داره، یا ممکنه فکر بکنه که این حالا به خاطر پولی که داره اونقدرها رعایت منی که دلم میخواد یه امتیاز یا یه برتری داشته باشم یا به قول معروف اون اصطلاح بیمارگونه تمکین نمی کنه رو خب مانش. ولی خب این تو همه چیز هست. شما میتونید فکر کنید یه دختری که سنش 20 ساله جوونه، فرض کنید 40 ساله، برای اولین بار ازدواج دیره، زیبا هست، حالا زیباییش مسئله ماست، زشته زشتیش مسئله است. نه من فکر نمی کنم اینا رو به عنوان مسائل و مشکلات جوانان بیارید. چیزی که به نظر من تو این بحث شما فقط با توجه به نوعی که تو آن مطرحش کردید به نظر من اومد، ماجرای نداشتن پوله و یا انتظارات طرف مقابل، حالا نه تنها برای زندگی، برای مثلا مهریه و هزینه‌های ازدواج. اون یه مشکل بزرگ فرهنگی ما هست که ما معمولا یه درآمد ای بسا دو سه سالمون رو خرج عروسیمون میکنیم، اونم این نه به خاطر اینکه یا ضرورت هست و نباید، بلکه فقط یک بازی جمعی شده و غالب اوقات هم یه نوع به هر حال مقایسه و چشم همچشمی، و مادام که آدما با بقیه زندگیشون هماهنگی و همخوانی داشته باشه اشکالی نداره، ولی اون روزی که به ضرر و خطر میافتن جای گفتگوست. بنابراین اگر شما من بگید 100 تا مورد مالی در زندگی جوانایی که میخوان با هم ازدواج کنن چه، میگم 95 تاش انتظارات و احتیاجات و به هر حال ترجیحاتی است که در باره خرج و هزینه هایی میکنن که غالب اوقات اگر نه بیشترش یا حتی همامش ضرورتی نداره، ولی برای کسی که پول داره این که چگونه این پول رو در اختیار فرزندش بذاره و او چگونه این مسئله رو مطرح کنه یا نکنه، به هر حال خیلی برمیگرده به ویژگی. بعدم ببینید عزیز، فرض بفرمایید که دختران شما که احتمالاً و حتماً چنینن، اینقدر امتیازات و مزایایی دارن که اون ثروت حتی خیلی هم شما زیاد داشته باشید به اونا بدید 1% ماجراست، 5% ماجراست، یه زمانی نه 95% موضوعه. منظورم اینه که یه عاشق یه کسی میشن، من فقیر عرض کنم تنبل، یه مقدار خودخواه، بلند پرواز، حریص، خب ممکنه تو از یه دخترم اصلا خوشم نیاد، ولی وقتی فکر کنم میلیون ها دلار پول داره، حداقل برای من چیزای دیگه داره، حتی تو اون گوشه بیمار ذهن منم ممکنه بیاد با این پول من میتونم روابط خوبی رو در بیرون بخرم. خب در این صورت اون ثروت واقعا فاجعه است.
همون دیگه، آدم تشخیصش رو مشکل، البته من دخترام تحصیل کردن، خودشون اصلا پزشک ایناش نیست، ولی بازم این ترس مخصوصا که ایران هست.
نه ببینید، شما من میخواید بگید که در یه جامعه مانند ایران متاسفانه میزان دروغ و فریب و پنهانکاری و بازی و سیاه بازی زیاد، متاسفانه حق به من میخواید بفرمایید که وقتی که یه پسر یا دختر فرقی نمیکنه از یه مزایایی برخوردارن، یه عده براشون دامی میگسترن و اونها رو به دام و چاه میاندازن. متاسفانه درسته. خب همین جاست که من در گفتگوی مربوط به ازدواج عرضم این است که شما بعد از یک آشنایی اولیه و درها رو باز کردن، به تدریج وارد مرحله مطالعه میشید، بعد وارد مرحله تحقیق میشید، و وقتی یه ذره موضوع جدی شد، در بعضی از موارد که احتمال میدید وارد مرحله وسواس میشید. یعنی حالا به صورت وسواس گونه ای باید اوضاع رو چک کنید. یعنی عرض کردم شما اگر به من بگید که حالا این چای چال نمیدونم سرد شده یا هنوز گرمه، میگم ایبی نداره، فرقی نمیکنه. ولی اگر من گفتید که این دوای قلب توئه، این دوای توئه یا اون دوای، برای من خیلی فرق میکنه، یکی منو زنده نگه میداره، دیگری میکشه. پس موضوع دیگه شوخی نیست که آدم با حدس و گمان پیش بره. نتیجتاً در موارد و مراحل اولیه ازدواج، من و شما میتونیم با یه خوشبینی و مثبت بودن به موضوع نگاه کنیم تا این سیستم و دری که باز شده به هر حال آدما وارد بشن، ولی سند مالکیت اون خونه رو امضا نمی‌کنیم به دستشون بدیم، مگر اون زمانی که مطمئن هستیم. به من میگید هنوز امکان بازی و فریب هست؟ بله، ولی غالب اوقات میشه گفت که اگر یه مقداری فرصت‌هایی رو به وجود بیاریم و از جانب دیگه فرزندان ما به اندازه کافی خودشونو بشناسن، انسانو بشناسن، جنس مخالفو بشناسن، با مسائل آشنا باشن، مثل هر کار دیگری، خرید یه اتومبیل، خرید یه خونه، خرید یه تیکه جواهر، یه حداقلی از آگاهی و دانایی رو میخواد، مشورت رو میخواد، یه مقدار با موضوع کمی برای روش به قول اصطلاح خابیدن، فرصت دادن که در زمانهای مختلف آدم بهش نگاه کنه، یا آدمی رو تو خانه خودش آدم ببینه، تو خانه خودتون ببینید، بین دوستانش ببینه، تو محل کارش ببینه،
بله،
تو سفر و شرایط مختلف ببینه و از اونجا پی بتونه ببره ببینه چه خبر است. به همین جهت است که من توی یه سی دی و دیویدی دارم تحت عنوان ازدواج و خانواده 35 تا اصل رو یا موضوع رو به عنوان آمادگی برای ازدواج و ملاکای انتخاب همسر دارم. یعنی به نظر من این 35 تا چیز به عنوان یه حد اقلی است که یه پسر و دختر قرار چک کنن، هم ببینن خودشون آمادگی دارن، هم ببینن این اون آدم این ویژگی ها رو داره، و بعدم در این گونه موارد هم میشه مشورت کرد، هم میشه به هر حال عقیده و نظر دیگرانی که از دور و نزدیک نگاه میکنن رو گرفت و بر مبنای اون مثل هر تصمیم مهمی گرفت، ولی به هر حال موضوعی است که همیشه انسان با شک و دودلی در هر زمینه روبروز، حتی درباره خودش هم نمیتونه مطمئن باشه که اگر این احساس راجع به این آدم دارم 6 ماه دیگه یا 6 سال دیگه باقی میمونه. بنابراین ما موجوداتی هستیم که با شک یا با داشتن اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ و مهم بگیریم. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر حرفامون رو با هم زدیم خدا
اجازه بدیم روی خط باشید. ممنونم.
شنگان ارجمند با ما باشید.
هموطنان گرامی، مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA کلاس های مایندفولنس مدیتیشن خود را به زبان فارسی به جامعه ایرانی تقدیم می دارد. هدف از این کلاس ها با آگاهی، آرامش و مهربانی زندگی کردن از طریق تمرین مدیتیشن می باشد. دوره 6 هفته، زمان 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر هر پنجشنبه، مکان دانشگاه UCLA، شهریه $150 برای عموم. جهت ثبت نام به وبسایت mark.ucla.edu مراجعه فرمایید. اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید با تلفن 424-703-3393 تماس حاصل فرمایید.
اگر نگران تندرستی خود هستید، به فستیوال سلامتی سالانه مرکز اجتماعی All People بیایید. ورود برای عموم آزاد و رایگان است و شما می توانید از معاینه‌های پزشکی رایگان، ماموگرام رایگان، حتی کوتاه کردن موی رایگان و بسیاری خدمات دیگر به طور رایگان استفاده کنید. برای بچه‌ها، بازار کتاب و محل بازی نیز در نظر گرفته شده. غذای رایگان به مقدار محدود موجود است، پس بهتر است هر چه زودتر بیایید و از همه امکانات بهره مند شوید. شنبه 23 مارچ از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر در All People Community Center، آدرس 822 خیابان 20 تقاطع سان پیترو در لس آنجلس. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این فستیوال سلامتی رایگان با تلفن 213-747-6357 213-747-6357 تماس بگیرید. شنبه 23 مارچ از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر در All People Community Center.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
A-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، مجدداً سلام عرض میکنم آقای دکتر. من فقط اگه اجازه بدین، وقت شما رو زیاد نمیگیرم، اگر که اشتباه میکنم لطف بفرمون اصلاح بفرمون. من اینجور درک کردم که اگر به یک درجه از پختگی رسیده باشن بچه‌ها، که تنها مثلا خدا نکرده تنها عاملی نباشه که کسی به خاطر پول بخواد بیاد، و با در نظر گرفتن اون شرایط کلی که شما فرمودین، کلا مخالف کمک مالی نیستین.
نه.
ولی وقت زمان این که این مطرح بشه، طبیعتا نباید اول آشنایی باشه، یعنی شاید بعد باشه آخراش، شاید که میخوان دیگه حرفای جدی رو بزنن که اون عاملی نباشه. درست میگم؟
آخه ببینید، شما البته میفهممتون ها، ولی اصلا یه همچین زندگی اون وقت خیلی قرار نیست آدم بخواد روش فکر درستی بکنه. ببینید، شما فرض بفرمایید، شاید اشاره کردید، نمیدونم، فرزندتون پزشکه، درسته؟
بله.
از نظر
بله.
من یه فرزند پزشک، فرض کنید مثلا با عمر امروز 40 سال کار میکنه، تو امریکا بود، حتی 250 تا هم اگر میداشت میشه 10 میلیون دلار.
بله.
یعنی 10 میلیون دلار در میاره، حالا پول نداره، اصلا هیچی هم نداره، ولی 10 میلیون که در میاره، حالا رو این میخواد چیکار کنه؟ میخواد پزشکیش هم ازش بگیرید پنهان کنید؟ ببینید، یعنی میخوام بله. بگم که موضوع این نیست. به علاوه، آدم ها در یه سطح و رده ازدواج قرار بکنن. شما اگر هوش زیاد دارید که آدم بیهوش ازدواج نمی کنید. شما که اگر یه جایگاه های به هر حال اجتماعی دارید، یعنی از نظر شغل و درآمد و مدرک در یه جای بالایی هستی، قرار نیست که یه جای دیگه برید. خب اون آدم هم در همون حد و سد قرار باشه. بعدم ازدواج امروز ازدواج برابره، همه اینا گذشته، آخه شما دارید همه چیز رو با یه آدم شریک و سهیم میشید. ببینید چه اینقدر حساسیت شما راجبه مسائل مالیه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که دختر شما ازدواج کنه با یه کسی، دو تا سه تا بچه بیاره، بعد با هم نسازن. خب حالا اون آدم میتونه این بچه‌ها رو نابود کنه، شما هیچ کاری نکنید. من نگران پولا هستم، نگران سلامت سه تا فرزندم. خب نیستم. خب اونم
نه، به خاطر همون بچه‌ها و به خاطر نوعش، چون همسرم میگه از اول نگم شاید اشتباه میکنه ایشون. خب باید پس میفهمان، یعنی
نه،
ببینید من از اولم هم
نه صبر کنید. نه، مرزم این است که بزرگترین مسئله ازدواج این است که شما عزیزترین موجود و موضوع زندگیتون رو که تا پای جان ایستادی تو در اختیار کسی یا با کسی شریک میشید که میتونه نابودش کنه، کارم نتونید بکنید. اونم تو قوانین ایران. فرض کنید دخترای شما برن ازدواج کنن، سه تا بچه بیارن، سن بچه‌هامون اونوره مثلا 7 سال باشه، پدره میتونه اصلا نگذاره مادر بچه رو ببینه. بچه رو ببره نابودش کنه، بذاره زیر دست یه کسی دیگه ای و بچه‌ها از پدر بیان. حالا من نگران بچه‌هام نباشم، نگران ما تضمینی نداریم عزیز. اما داستان این که این لغت به کار برید آنست باشه، آخه چیز بدی نیست که شما بخواید پنهان کنید. و بعدم آخه روز اول که نه، ببینید عزیز، شما روز اول که نمیتونید بگید پس مدرکت هم نگو، خیلی هم خوشگل بیرون نرو، بذار تو رو مثلا زشت ببینید، یا خیلی هم شیک نپوش، چون آخه ما هم چیکاری نمیکنیم. علاوه این همه نگرانی رو من و شما از طریق یه مقدار در حقیقت مواظبت و مراقبت و آگاهی باید انجام بدید. شما قلبتون هم در اختیار کسی بذارید که روش عمل کنه که بتونه من شما رو بکشه. خب اگه قرار باشه اینقدر بخوایم با شک و تردید به همه چی نگاه کنیم، بیفتید. شما من میگید ظاهر آدما، زیبایی آدما، شهرت آدما، قدرت آدما، خانواده آدما، مدرک آدما، پول آدما سبب میشه که افراد نظر دیگری راجع به شما داشته باشن. همه جا همینه. و واقعیت مسئله همینه. مهمش فقط این است که ما بدونیم چه چیزایی برای ما مهمترن و ارجحیت دارن، اون گفتگوست. بنابراین جمله رو بذارید کار دیگه بکنم. من اگر فرض بفرمایید، این نگرانی ها و حساسیت های شما و همسرتون داشتم، دخترامو وادار میکردم اقلن 10 یا 20 جلد کتاب تو این زمینه بخونن درباره انسان و رابطه و ازدواج، و اقلن 20 یا 30 ساعتم با یک مرد، نه زن، یه مرد تو کار روان درمانی تراپی برن این مقدار کار بکنن که خاطرشون راسته باشه اون حد اقلا رو میدونه.
بله،
یعنی میدونید ما اون آگاهی و دانایی مهمتره تا اینکه بخوایم بازی در بیاریم. بعدم به هر حال وقتی که شما درباره مثلا گذشتتون که میتونه زندگی رو بسازی یا ویران بکنه یا برنامه‌تون حرف میزنید، موضوع خیلی مهمتری است تا اینکه مثلا شما در حالی که پزشک هستید حالا خونتون مثلا با ملاکای آل امریکا میگم 500 هزار دلار میارزه یا 5 میلیون میارزه، و شما من میگید اون 5 میلیون یه ذره جذب میکنه مگسان دور شیرینی هم، خب معلومه هست، ولی آخه شما قرار تفاوت بین مگس رو با احتمالا بلبل و پروانه و ترانه ببینید، اگر یک مگس و اونم خرمگس رو عوضی میگیرید که اون وقت گرفتاریست. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی طول عمر با عزت دارم.
لطف و محبت داری، سپاسگزارم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید. آقای دکتر ممنون از برنامه خوبتون. خیلی تشکر می‌کنم که به من زمان دادین باهاش مشورت کنم. من یه دختر 32 ساله هستم. مجردم، الان ازدواج نکردم و الان مهاجرت کردم به یک کشور دیگه، خارج از ایران هستم و الان میخوام که با یه آقای آشنا بشم و با هم ازدواج کنم، یعنی واقعا دوست دارم که یه پارتنر توی زندگیم داشته باشم و ازدواج کنم. فقط الان
حساب کنید شما چه مدتی است که در خارج از ایران هستی؟
الان 1 سال و نیم حدودا.
چرا شما قبلا تو ایران ازدواج نکردید عزیز؟ جایی که میشناختید، سابقه داشتید، 30 سالتون بود دیگه، وقت ازدواجتون بود، چرا نکردید اونجا که حالا اومدید؟ نصب کنید که به جای اینکه اونجا 100 نفر بودن یه نفر انتخاب کنید، حالا باید از وسط 2 نفر یه نفر انتخاب کنید.
خب این اتفاق افتاده، خودم هم الان یه خورده از این بابت ناراحتم. من توی رابطه هایی بودم، مثلا من اول رابطه همو توی سن 22 سالگی فکر میکنم با یه آدمی دوست شدم، تقریبا 3 تا رابطه نه جدی ولی رابطه که میتونست ازدواج ختم بشه داشتم، ولی مثلا هر کدومش به یه علتی به هم خورد، یکیش که اصلا اون آدم به
من اون کاری ندارم به اون. بنابراین پس شما تجربه داشتید، کوشش برم کردید، نشده. برای چی اومدید خارج از ایران؟
من برای ادامه تحصیل اومدم.
در چه رشته‌ای و در چه مثلا مرحله یا مدارکی؟
من الان دارم PhD مهندسی شیمی میخونم.
اوکی عزیز. اون وقت تصمیم تو این است که در اینجا بمونید یا برگردید به ایران؟
نه، دلم میخواد اینجا بمونم و الان مسئله که اینه، من از زمانی که اومدم یعنی من وقتی که اومدم تازه از رابطه یعنی رابطه‌ای که توی ایران داشتم تموم شد که ایشون، من اومدم اینجا و ایشون به من زنگ میزدن میگفتن که مثلا برگرد با هم ازدواج کنیم و اینا، که من چون نمیخواستم توی ایران زندگی کنم دیگه فکر کردم که اون رابطه باید تموم بشه. حالا الان اینجا من این مشکل دارم که من میخوام حتما با یه آقای ایرانی ازدواج کنم. این مشکل داشتم که اینجا خیلی ایرانی کم بود و من نمیتونستم خیلی به قول شما حالا بذاری 100 نفر 2 نفر بود و اینا. من وارد یک سایت اینترنتی شدم و توی از این سایت هایی که مثلا ایرونی ها اونجا با هم دیگه آشنا میشن، من با 3-4 نفر آدمی که مثلا حالا هر کدومشون ویژگیاشون فکر کردم به من میخوره یا میتونن آدم های مناسبی باشن، شروع کردم فقط توی اینترنت و بعد تلفنی صحبت کردن. بعد اولا که در مورد نحوی، من هیچ موقع تا حالا توی اینترنت با کسی آشنا نشدم. از نحوه آشنایی مثلا سوال دارم، چون شما مثلا همیشه میگین که باید برای آشنایی 500 ساعت گفتگوی رو در رو باشه و با اینترنت و تلفن و اینا آدم به آشنایی نمیرسه.
نه من تصدیق کنم شروع جایی من میگه، من برای اینکه شما از اونجا آشنا بشید مسئله‌ای ندارم، و از اینکه حتی مدت کمی با هم روی تلفن یا اینترنت صحبت کنیم، ولی باید در اولین فرصت هم دیگر رو ببینید. اونجا جمله من یه چیز دیگه است که 1 دقیقه دیدار برخی از اوقات بهتر از 100 یا 1000 ساعت گفتاره. بنابراین و چون اون در دنیای ذهن و خیالتون یک کسی رو میسازید که نیست، بنابراین من مخالفتی با آشنایی از هر طریق و راهی که نسبتاً شرافت بندانه است ندارم. نه اینکه آدم بره مثلا فرض کنید توی جای بدکاره ها هم دیگر رو پیدا کنه. دوم، هر چه زودتر باید آدم ها هم دیگر ببینن که ببینن با کی روبرو هستن، با کی طرفن. و سوم، اقلا دو سومش رو حتما چهره به چهره باشه تا بتونن خاطر شناسته باشه اون ارتباطی که میان دوتا انسانه بینشون برقرار میشه. اونا رو به عنوان موضوع مطرح میکنم. ولی ببینید عزیز، شما یه دفعه آمدید یه چیزی به ماجرای زندگیتون اضافه کردید که خطرناک میتونه باشه اگر بهانه نباشه، که اگه بهانه باشه که بدتره. و اون اینکه حالا یک مرتبه به این فکر افتادید با کسی بخوام ازدواج کنم که یک در خارج باشه، دو بخواد در خارج بمونه. و حرفتون به من این بود که قبلی رو به این خاطر که نمیخواستید در ایران بمونید رد کرد. حالا یه سوال دارم.
بل.
اگر یک شما در ایران میموندید با اون آدم ممکن بود ازدواج کنید؟
بله.
دو، اگر ایشون حاضر باشه بیاد خارج از ایران زندگی کنه، شما حاضر هستید باهاش ازدواج کنید؟
من چون ایشون مشکل سربازی دارن نمیتونم، یعنی چون سربازی غیبت کردن اصلا نمیتونم، سربازی نرفتن نمیتونم از ایران خارج بشن. بعد منم احساس میکنم دوست، یعنی به من میگه اگه مثلا دو سه سال منتظر باشی من کار سربازیمو درست میکنم. من نمیخوام مثلا تو 35 سالگی ازدواج کنم.
آخه عزیز من، نه صبر کنید. نه من باهاتون خیلی موافق نیستم. ببینید، اولا ایشون میتونه قاچاقی بیاد بیرون، این یک. دوم، ایشون یکی دو سه سال وقت مرد، کی گفته شما ظرفی که دو سال آینده بلافظش همسر مناسب پیدا میکنید؟ آخه عزیز، نه با اون آهسته رفتن و به نظر من، ببینید شما بگید نظر تو راجع به من چیه، پاسبم شما دارید بهانه میگیرید. شما درباره ازدواج به نظر من یه گیر و گرفتاریایی دارید، اونه که مسئله است. و الا اگر یه آدمی بگه من با یه فردی به یه جایی رستم که حاضریم با هم ازدواج کنیم، ولی من چون میخوام خارج از ایران زندگی کنم، من یه درس بخونم، حاضر نیستم یکی دو سالی صبر کنم، بعد استدلالش هم این باشه که من به 35 میرسم، آدمی که میخواد بگه من وحشتم از اینه که به 35 برسم، نمیتونسته 25 ذره ریلکس حرکت کنه، چون قرار نبوده اون موقع شما همجوری کژوال و به صورت عادی بیرون برید. ببینید، من در حرفای شما، من نمیدونم، در حرفای شما، نه اینکه ابدا به من، به هیچ وجه، به خودتون صمیمیت نمیبینم. حالا سوال من از شما اینه، صبر کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم که ایشون هم مجردن، 37 سالشونه، ولی یه خواهر کوچیکتر دارم که خواهرم 3 سال از من کوچیک دارن. ایشون اخیراً ازدواج کردن و چون این خواهر کوچیکتر هم ازدواج کردن، خودم احساس میکنم اصلا چون خوشحالی پدر مادرمو میدیدم و اینا، مثلا فکر کردم مثلا منم ازدواج بکنم.
خب بله، اصلا آدم با چند تا ازدواج کنه تو پدر مادر خیلی خوشحال بشه. خب ببینید، باز آخه شما باید میخواید دکتران بگیرید، آخه قربونتون، این چه استدلالیه؟ یعنی دیگه ببینید، حق داشتم من. دوم، حالا به من یه چیز دیگه بگید. رابطه پدر و مادر رو صمیمانه صادقانه خوب بعد متوسط میبینید و میدیدید؟
متوسط رو به خوب.
خب ببینید، شما خیلی تجربه خوبی ندارید از ازدواج. شما یه ذره دارید بهانه میکنید. اولا فرزند وسطید، اگه با نظریات من آشنا بشید، شما بدجوری ساندویچ شدید. میدونید؟ یه کمی اون رو من میبینم. یعنی به من بگید، من میگم دنبال بهانه میگردید. برای ممکنه من بگید چرا اینقدر دیر کردید برای بیرون اومدن از ایران برای ادامه تحصیل؟
من راستش رو بخواید اصلا نمیخواستم بیام بیرون از ایران. حالا داستانش مفصل، خب من یه مقدار گرایشات سیاسی هم داشتم. اصلا دیگه این بعد از انتخابات اخیر ایران یه خورد اصلا خود زنشت، فقط تحصیل یه راه فرار در من که اصلا بیا بیرون از ایران، چون اصلا نمیخواستم توی ایران دیگه زندگی کنم.
حالا فرض کنین شما که تو کار سیاسی هستید، اگر ظرف 6 ماه آینده یه سال آینده اوضاع ایران به هم ریخت و اصلا جایی برای نگرانی شما نبود، یک. دوم، اون آقا مسئله سربازیش که به نظر من هر حکومت دیگه بیاد باید این بازی‌ها رو یه جوری حل کنه و تمام کنه، حل کرد. ولی که ما خیلی اهل جنگم قرار نیست باشیم که بخوایم مردم رو سرباز کنیم برن هم دیگه رو بکشن. فکر نمی‌کنید خب شما اگر تا یه سال دیگه بتونید به هم برسید، ایشون به شما، شما به ایشون، یا اوضاع خوب باشه شما بخواید برگردی ایران یا درستون بخونید برگردی، چه اشکال داره؟ اون بعدم جدی بگیرید.
آقای دکتر، من راستش بخوام خیلی هم، یعنی اونقدر اتچمنت هم نسبت به اون آقا احساس نمی‌کردم. اون مثلا الان ایشون فوق لیسانس، من دوست ندارم، مثلا من مدرک تحصیلیم بالاتر، یعنی احساس میکنم فقط مسئله این نیست که ایشون ایرانن، مسئله اینه که یه سری من دنبال یه چیز شاید کامل تری هستم.
نه، متوجه هستم، متوجه هستم عزیز. ولی ببینید، ببینید، چون شما لطف کردید من تلفن کردید، من به خودم اجازه بدم قد تون برم. ولی شنونده حرفای شما رو شنید، منم اصلا دلم نمیخواست که شما حرفای فوق العاده مهم رو خیلی همجوری بزنید. شما حرف تو این بود که اگه در ایران بودید باهاش ازدواج کنم، میان ازدواج کنید دیگه، جای آخه برای بحث من نمونه که آخ بعد یه دفعه برگرد بگید. حالا در این حالم خیلی هم مطمئن نبود.
آخه
نه صبر کنید، من عرضم به شما یه چیز دیگه است قربونه. من عرضم این است که شما باز تمنا میکنم مطلب، چون من با هزاران نفر تو این زمینه کار کردم، وارونه نگیرید. شما دارید به خودتون دروغ میگید، شما موضوعی دیگری تو ذهنتون عزیز. اصلا ممکنه این تیپ مردی که دور بر شما هستن اصلا نپسندی، ولی فکر کنید خب چاره ای نداری. مثل که آدم یه این 10 تا خونه رو که میخواد بخره هیچ کدوم نپسنده، ولی مجبوره یکی رو قبول کنه، یا این 10 اتومبیل رو. دو، ممکنه یه مسئله دیگری در ذهن و ضمیر و ای بسا حتی زندگی شما بوده و هست که همه اونا داره بازیتون میده. من خیلی مطمئن نیستم شما خودتون رو آنگونه که قراره بشناسید میشناسید. یعنی حرفاتون به من پیام دوگانه میده عزیز. از اولم گفتم، الانم شنوندگانم کاملا شنیدم، خودتونم این برنامه رو بعدن بشنوی. چطور من میتونم بگم اون حرفی رو که 5 دقیقه قبل گفتید و حالا حرفی که الان دارید؟ و اینا نشون دهنده این است که اونم موضوع مهم. حالا یه زمانی هست به من میگید چلو خورش دوست داری یا چلو مرغ، من یه چیزی میگم بعدم میگم نه راستی نه همون مرغ بیا. ماجرای رابطه با یه آدمه و احتمال ازدواج و بزرگترین و مهمترین تصمیم زندگی شما. اون رو من میبینم. حالا اگر دلتون میخواد روی خط باشید، ما کمی بعد با هم صحبت اونو بیشتر ادامه میدیم. روی خط. چنگ رجمن با ما باشید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، به همین موضوعی که الان خدمتتون عرض کردم، سوال من الان این بود که من چون دلم میخواد خیلی این پروسه آشنایی من با این آدمایی که دارم باشون آشنا میشم سریعتر انجام بشه، دلم میخواد ببینم که مثلا چون باهاشون ملاقات هم کردم، مثلا با یکیشون دو بار ملاقات کردم، ولی خب ظاهرا همه چی خوبه وقتی که سوال جواب میکنی، مثلا حتی عقایدشون همه چی به نظر خیلی خوب میاد، ولی مثلا میخواستم ببینم راهی هست مثلا امتحانشون کرد یا چجوری میشه واقعا یه آدم واقعا مدت
کوتاه شناخت. شما هم مثل خانم قبلی که لطف کردن روی خط اومدن یه مقدار موضوع ها و مسائل دارید. بذارید حالا که فرصت هست من چند تا واقعیت فقط بهش اشاره کنم. اول، ما یه چیزی داریم به اسم استراب هستی، یعنی existential anxiety، که به سه چیز مرتبطه، که مرگ، یکی تنهاییه، و یکی اینه که ما همیشه باید با اطلاعات کم تصمیمات بزرگ و مهم بگیریم. بنابراین من و شما با این واقعیت روبرویم، تو زندگی هستیم که من با دائما با اطلاعات کم، آگاهی کم، تصمیمات بزرگ و مهم بگیرم که میتونه تا موجب مرگ و نابودی من بشه یا مرگ و نابودی عزیزانم بشه. به همین سادگی. حتی برای یه رانندگی، برای که شاید از این خطر بگذرم، از این چراغ بگذرم یا نگذرم که کارو بدتر کنه و من و دیگران رو به کشتن بده. پس اولین نکته‌ای که برای من مهمه اینه که ما با تو دنیای احتمالات و در حقیقت نوعی تزلزل زندگی می‌کنیم. ما یقینی در کار نیست، قطعیتی در کار نیست. این اول. دوم، من و شما قراره انسان رو بشناسیم. ببینید عزیز، شماها الان اینقدر میدونید که اگر فیثاغورس بیاد از قبر بیرون اصلا نمیفهمه هندسه‌ای که شما میگید چیه. اگر دومستیس بیاد بیرون نمیتونه بفهمه که فیزیکی شما راجعش حرف میزنید چیه. ولی موضوع و مسئله این است که ما درباره انسان چقدر میدونیم؟ هیچی. من دوستان میان رو خط، حتی حالا نمیگم همین اواخر، دوستان میان با عالی ترین مدارج علمی، من میبینم به اندازه یه بچه کلاس پنجمی که دورور خودشو میشناسه خودشون رو نمیشناسن. آخه عزیز، ما قراره تو این زمینه کاری بکنیم و یه مقدار شناخت و آگاهی از انسان پیدا کنیم و بدونیم اصلا انسان چگونه موجودیست. بعد در پرتو این شناسایی انسان خودمون رو بشناسیم که من چگونه انسانی هستم تو این مجموعه، تو این احتمالاتی که وجود داره، و بعد برم سراغ جنس مخالف برای که او با من متفاوته. ببیشه اگر من، حالا شما خوشبختانه خواهر و برادر داشتید، اگر همه مثلا دختر یا همه پسر هستن که خیلی کمتر راجع به هر دو جنس میدونن، اونو بدونیم. بعد بریم سراغ موضوعای مهمی که هست که یکی از اونها فرض کنید مسائل جنسیه یا کار پرورش تعلیم تربیته یا مسئله شغل و کار و درآمد و ثروته. خب اینا رو باید دونست و بعدن با این ابزار رفت ببینیم چه میکنیم. یعنی درست مثل من و شمایی که با کاملا جواهرات آشناییم، قیمت بازار رو میتونیم بریم جواهر فروشی، و الا من و شما میتونیم بریم یه جواهر 5 دلاری رو ما بفروشن 5000 دلار. چرا؟ برای که نمیدونیم. بنابراین حرفایی که شما میزنید و شنونده عزیز قبلی هم که از ایران تلفن میکردن میذارن، دقیقا نشون دهنده اینه که ما میخواییم در تاریکی یه تصمیم درست بگیریم. خب معلومه تبدیل میشه به اون چیزی که در گذشته ها میگفتن شانس است و بخت و اقبال است و شاید بشه شاید نشه و هندونه است باز میکنی حالا شاید خوب باشه یا نباشه، و اصلا من همچی چیزی رو نمیفهمم. تازه بعد از این که ما شناختیم، اصلا فرض کنید شما کاملا آدم آگاه و آشنایی هستید و میشناسید، ما در دنیایی هستیم که انسان‌ها تغییر میکنن، ما در دنیایی نیستیم که آدم‌ها ثابت بمونن. بنابراین دوتا آدمی که یه روزی برای هم بهترین بودن میتونه یه روزی برسه که برای هم بهترین نباشن، حتی خوب هم نباشن، بد هم باشن، حتی بدترین هم باشن. بنابراین ما با یه احتمال روبرو هستیم. به همین جهت است که من یه حرفی و صحبتی رو کردم که امیدوارم به درستی فهمیده بشه، نه به خاطر خودم، به خاطر خودشون. ما اگر حق نمیتونیم طلاق بگیریم، بیخود میکنیم ازدواج میکنیم. ما نمیتونیم از طلاق یه هیولای عجیب و غریب بسازیم و بعدن خودمون و چند تا بچه رو نابود کنیم به بهانه های چیزی که اصلا کلش اصلا میتونه بی‌معنی باشه و فرقی نکنه. دوم، تو اگر من بالاتر میرم، اگر من نمیتونم تحمل مرگ فرزندم بکنم، بیخود میکنم فرزند به این دنیا میارم که با رفتن اون زندگی من به هم بریزه. آدم هم خطر و ریسکی رو قبول نمیکنه. پس شما ببینید، من قراره بدونم که در جهانی خطرناک زندگی میکنم، خطرناک، درش تضمینی نیست. من فقط میتونم یه اصولی رعایت کنم، امیدوار باشم که آنگونه که من کوشش کردم، فهمیدم، برداشت کردم، دریافت کردم داره حرکت میکنه. اگر یه چنین چیزی باشه، احتمالاً در بیشتر موارد جوابا درست در میاد، هنوز شاید نیاد. به همین جهت که شما با همه آگاهی و دانایی و همه چیزتون میتونید توی ازدواجی به هم برسید. علاوه بسیاری از آدم‌ها هستن شما در سن 25 سالگی باشون آشنا میشید، هیچ عیبی ندارن. 35 سالگی اختلالات شخصیتی میزنه بیرون، بیماری‌های خاصی میزنه بیرون که اصلا شما تحملشون نمیتونید بکنید. حالا میخواید چیکار کنید؟ حالا این تازه بگذاریم از شرایط عادی و حوادث و اتفاقاتی که دور بر میفته که انسان پیچیدگی‌ای داره. بنابراین من الان یه نگرانی برای شما پیدا کردم عزیز. البته چون شما کارتون این نیست، نوعی که حرف میذارید بیشتر خودتون رو به زحمت در ارتباط با من میندازید، نباید این گونه باشه، برای که حرفای قبلیتون هم همینه. ولی شما الان دارید به من یه پیام میدید و تعجب نکنید، این گرفتم که من با سرعت ظرف یکی دو سال آینده ازدواج کنم و الا خیلی بد میشه، و به شما بگم با یه همچین نیتی شما احتمالاً بدترین ازدواج ها رو میکنید. یعنی الان نوع حرفایی که دارید به من میزنید اصلا برای من تعجب آوره که من با یه آقایی مثلا دو دفعه رفتم بیرون همه چیزش خوب بوده. چه معنایی داره؟ هیچ. همه آقایون و همه خانوما در دو جلسه اول که سر در 12 جلسه اولم خوبه مثلا انتظار نداشتم غیر از این باشه. ولی اصلا این موضوعی نیست عزیز، موضوع اون رویه اول من و شما نیست. ما حداقل 5 تا رویه داریم. این رویه اول من، این رویه ماسکی است که میزنم برای بیرون. دومیش اون چیزیه که من همینقدر که با شما آشنا بشم نشون میدم. سومیش اون چیزیه که من به عزیزان و نزدیکانم نشون میدم. چهارمی اون چیزی که با کمک یه روانشناس میتونم پی به وجود خودم برم. پنجمی وقتی است که عمیق و سنگین میرم اون پایین و شاید یه مقداری از خودم رو بشناسم. تازه پشتش یه مرحله خلایی است که هیچ چیز نیست، تهش تازه من گرفتم نشستم.
آقای دکتر، فقط سوال من اینه که من با این، چون من سیدیای شما رو گوش کردم در مورد شناخت و شناخت قبل از ازدواج و اینا، فقط می‌خواستم ببینم هیچ راهی هست که بشه این مراحل شناخت مرحله، چون شما مثلا گفته بودین توی حرفای قبلیتون که من گوش کرده بودم که مرحله به مرحله آدمو به هم نزدیک میشن، میشه یعنی این باید تو زمان اتفاق بیفته یا اینکه میشه اینو به پروسه سریع‌تری تبدیل کنه؟
نه ببین عزیز نه، متاسفانه حدسم راجع به شما درسته، ولی خوشحالم از یه جهاتی. ببینید، اولا احتمالاً چیزی که شما بهش اشاره میکنید سی دی انسان و عشق منه که مراحل 12 گانه آشنایی است. نه، من یه چیز دیگر رو، اون 35 تایی است که به اون خانم عرض کردم، تو سی دی ازدواج و خانواده دارم اشاره میکنم. یک، دو، بله راههای وجود داره. راه اول این است که شما دو تایی برید تست شخصیتی بدید که آدم مطمئن بشه پرسونالیتی شما اینه و یه آدم آگاهی این دوتا رو تجزیه و تحلیل کنید. دو، شما برید تست کامپتیبلیتی بدید. چند تا تست هست برای اینکه آدما با هم توافق دارن یا اون تستا رو انجام بدید. سه، دوتایی برید پلوی روانشناس خوب آشنایی دوتاییتون در حقیقت اوریان کنه، تیکه تیکه کنه و ببینه چیه توتون. و شما خود مطمئن بشید اینا راهشه. و الا اینکه من با شک و دودلی این کارو بکنم یا الهی به امید تو یا مادر بزرگم دعا بکنه به جایی نمیرسید. چون اصلا کار نمیکنه. و یا الان حرفی که شما میزنید عزیز. و بعدم اون چیزی که میخواید یه ذره کارو سریعش بکنید، نه. شما اگر میخواید کارو سریعش بکنید در حقیقت به جایی که در راه باشید میخواید تو چاه بیفتید. تو چاه آدم سریع میفته. زودم میرسه به اون ته. ولی اون وقت معلومه از پا هم در اومده. به همین جهت است که به نظر من اون اصول رو رعایت کنید عزیز. یعنی اون اصول چیزی نیست که شما نخواهید رعایتش کنید و به حسابش نیارید. یعنی مسائلی از این قبیل مهم هست. به علاوه ببینید، من مثلا فرض کنید تو سی دی ها، اولا من به شما یه پیشنهاد دیگه دارم. یه سی دی هست تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق. یک، مردم چرا ازدواج میکنن به دلایل درست. دو، چرا ازدواج میکنن به دلایل غلط. سه، چرا مردم ازدواج نمیکنن. چون از نظر من آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه. چرا 15 تا 18 تا نمیدونم مورد رو آوردم که اینا رو با چک کرد. دوم، بعدن حتی میره سراغ طلاق که درست در آن بحث شما ازدواج نه طلاق، ولی اونا هم کمک میکنه برای که یه پرتو میاندازه روی این انتخاب. پس من و شما قرار یه مقدار در این باره بدونیم و خودمون رو گرفتار مثلا فرض کنیم اگر به 50 تا نکته اشاره کردم ببینیم درستا کدامه، غلطا کدامه، اون چیزایی که مانع ازدواج کدامه. یه دفعه متوجه میشیم ای بابا من اصلا 7 تا از اینا یا 17 تا از اینا رو دارم و بنابراین تکلیفم روشن میکنه. از طرف دیگه یه مقدار باید به این رابطه وقت داد برای که ببینید عزیز، شما نمیتونید بگید من چون خیلی دوست دارم بچه‌مو ببینم 9 ماه نمیخوام تو شکم باشه، یه ماه بیارتش بیرون. طبیعت اجازه این کارا نمیده. پروسه عشق یه پروسه نسبتاً طولانیه. حالا ممکنه یه کمی آدم بتونه توش تون بره، ولی نمیتونه تند تون رفت. دوم، دلایل تون رفتن من شما باید بدونیم. چرا من میتونم با سرعت به اونجا برسم؟ من تو همون سی دی انسان و عشق اولین صحبتم درباره عشق در یک نگاه یا یه نگاه به عشق، فکر کنم به 12 تا نکته اشاره میکنم که روزی که آدما با یه نگاه عاشق میشه حداقل 12 تا عیب روانی داره. خب اینا نشون دهنده این است که این کارا این ورش غلطه. اون ورش هم که آدما 3 سال و 5 سال و 7 سال تو رابطه بمونن ندونن ازدواج بکنن یا نکنن هم غلطه. پس همونطور که گفتم یه فاصله 6 ماهه تا حد اکثر 2 ساله، نه کمتر از 6 ماه نه بیشتر از 2 سال برای آشنایی لازمه. و بعدم همونطور که فکر کنم حالا یا به شما یا به شنونده عزیز قبلی گفتم، شما قراره او رو تو خانوادهش ببینید و تو خانوادهش از صبح تا شب روزی که همه هستند و راحت هستند و لباس راحت پوشیدن و سر به سر هم میذارند و و و. دوم، قراره او رو تو خانواده خودتون ببینید. دفعه این اصلا تحمل رابطه نزدیک شما رو با پدرتون یا برادرتون نداره، درست مثل شنونده عزیز که دیروز رو خطا مونده. سوم، باید اون رو تو محیط کارش ببینید. یه دفعه ببینید این آدمی که با شما اینقدر صمیمی و صادقه تو کارش حقباز شارلاتانی است که سر همه کلاه میذاره و به حساب خودشون رو زرنگی میدونه و ثروتمند شدن. خب اولین کلاهی که سر شما خواهد رفت از جانب او خواهد بود. چهارم، باید او رو در میان دوستانش ببینید. دفعه ببینید دوستانش با پرونده و سابقه ای که ازش دارن از او یه آدمی به شما تصویر میکنن که اصلا شما تا حالا ندیدید. پنجم، رو باید در شرایط نامناسب ببینید. اون زمانی که فرض بفرمایید تو سفرید یا هواپیماتون از دست میدید یا کسی اشتباه میکنه یا گارسون غذا رو عوضی میاره یا وقتی میخواد تیپ بده به گارسون، یه چیزای اونجاست یا نوع غذا خوردنش و نوع نگاه کردنش و اینکه به بقیه چگونه نگاه میکنه وقتی 4 تا فیلمو با هم میبینید، کامنتی که راجع به موضوع فیلم میده. خب ایناست که شما باید اینا رو بدونید تا بتونید زوایای پیچیده ی آدمو بشناسید. من با 17000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، یه چیزی نزدیک 12000 تا رو خط همین رادیو و 5000 تا رو خط تلویزیون. هنوز روزی نیست که یه آدمی روی خط نیاد و یه مطلب تازه‌ای که من تا به حال نشنیده باشم و اصلا بهش توجه نکرده باشم و اینجا مطرح نکنه. ما تو همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم. این که حالا شما یه دفعه با سرعت میخواید هم عاشق بشید هم ازدواج کنید هم بچه دار بشید چون یه دفعه خبر شده 32 سالتون شده که نمیشه عزیز. برای که ببینید عزیز، ما اولا باید به این نتیجه برسیم که ازدواج یک هدف نیست. ابدا هدف نیست. ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی و یا رشد. این مفهوم رشد که هر دو رو در بر داره. یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده. آدم‌ها باید ازدواج می‌کردن. آدم‌ها باید بچه دار می‌شدن. امروز بایدی در کار نیست، بهتر هست، خیلی هم خوب هست، اما بایدی نیست. و همونطور که بارها عرض کردم، ازدواج خوب خیلی خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. پس اصلا نمیشه ریسکشو کرد و در این زمینه نمیشه اصول رو نادیده گرفت. برای اگر شما توی ازدواجی با یه دقتی، حتی با یه وسواسی که عرض کردم 99% 98% مطمئنید میری جلو، با ازدواج 60-40% که آدم جلو نمیره، با ازدواج 70-30% که آدم جلو نمیره. وقتی آدم مجبور نیست تصمیم بگیره که تصمیم نمیگیره. بنابراین یه مقدار آگاهی بیشتری باید داشت عزیز، یه مقداری دقت بیشتری باید کرد، کمک باید گرفت برای که خاطر ناسته باشه به خودمون آسیب نمیزنیم. ولی اینا همش در حد معمول و معقول است که مثل هر انتخاب اتومبیل یا لباسی من و شما داریم، در غیر این صورت میتونیم گیر بیافتیم و گرفتار بشیم. به هر حال یه مقدار تو این زمینه بیشتر بخونید و بدونید. من متاسفانه هم به پیام رسیدم هم خلاصه اخبار، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دیگه من باید بقیه هم برسم و الا دوستان رو خط هستن. خوشحال شدم. مرسی عزیز. شنگ و نجمند با ما باشید. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب پنجشنبه 14 مارچ از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 یا 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی همراه خواهد بود. همین امشب المپیک کلکشن 7:30 شب. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو در روز چهارشنبه 27 مارچ ساعت 7:30 بعد از ظهر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این دو کنفرانس مدت 8 هفته خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر سفری 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های مفصل فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آخه من یه دختر 23 ساله هستم، از اروپا زنگ می‌زنم. من مشکلی با خودم داشتم که می‌خواستم نظر شما رو در موردش بدونم و اینکه می‌خوام بدونم که میتونم با تراپی رفتن به خودم کمک بکنم. اون چیزی که منو اذیت میکنه اینه که من احساس میکنم حرمت نفس پایینی دارم. میدونم که البته احساس به نفس خوبی دارم، چون که خیلی کارا میدونم که میتونم انجام بدم. واقعا تو این 23 سالم خب خیلی احساس میکنم موفق هستم، ولی احساس میکنم وقتی با بقیه هستم، وقتی با اطرافیانم هستم، نمیتونم خودم باشم. اینکه مثلا اونطوری که شرایط ایجاد میکنه عوض میشم، نظرم عوض میشه و خیلی خودم از چشم بقیه میبینم. انگار خودم هم از چشم بقیه خیلی میبینم.
خب ببینید لغتی که بکار میشم. بفرمایید.
نه، من یه موضوع دیگه هم هستش که احساس میکنم از این که بیرف از سمیری بشم خیلی میترسم. نمیدونم به این ربط داره یا نه. مثلا پیش میاد که با یکی از همکلاسیام چندی ماه با هم هستیم، با هم میریم میای میشینیم غذا میخوریم، ولی وقتی یه نفر دیگه میاد با همون، بعد از 2-3 هفته اونا چنان با هم صمیمی میشن که من تو این چندی ماه با این دوستم نشده بودم. البته میگم شاید اونا نمیخوام، ولی بعد که فکر کردم نه، منم که انگار نمیخوام نزدیک بشم به کسی، یعنی نمیخوام اجازه بدم کسی به من نزدیک بشه.
ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که یک نظر شما درسته که به نظر درست میرسه، ماجرای حرمت نفس یا سلف استیم دو تا پایه اصلی داره. پایه اولش اینه که من خوبم و البته نتیجهش هم این است که تو هم خوبی، و پایه دومش اینه که من خواستنی و دوست داشتنی. روزی که من میگم حرمت نفس کمی دارم، معناش این هست که من در زندگیم این باور رو ندارم که من خوبم، و معلومه که یه چنین باور و عقیده غلطه که من خوب نیستم. برای اینکه وقتی به مطالعات علمی نگاه می‌کنید، 98 درصد مردم در 98 درصد موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کار خودشونو میکنن. بنابراین آدم ها خوبه، انسان ها خوبه، نه اینکه اشتباه نمیکنه، نه اینکه کار بد نمیکنه، ولی انسان ها خوبه. و دومی که همه ما خواستنی و دوست داشتنی هستیم. حالا ممکنه ما کسانی که میخوایم ما رو بخواهند و دوست داشته باشن اونا نباشن، و اونم دلایل فراوونی داره، از جمله اینکه ما همه رو نگاه نکردیم و چک نکردیم و چند تا رو برگزیدیم، و اونا اگر به هر دلیلی ما رو نخواستن یا نتونستیم رابطه خوب برقرار کنیم مثل شما که الان میگید، خب اونا از صحنه رفتن بیرون، بنابراین من به این نتیجه رسیدم که من رو نمیخوان. ولی اگر همونطور که شما گفتید دقت کنید، نه، این شما بودید که اونا رو نخواستید. پس موضوع اینجاست. ولی وقتی من خودم رو خوب نمیدونم و خواستنی دوست داشتنی نمیدونم، معلومه که چند تا احساس کنارش به راحتی میاد، که احساس تنهاییه. چون اگر این ماجرای من خوب نیستم یا من بدم عمیق و سنگین باشه، خب معلومه من هرگز نباید خودم رو به کسی نشون بدم، برای که میفهمن من بدم. و روزی که من باورم این است که من بدم، دیگرانم بدن، پس بنابراین از رابطه من بد با دیگر بد فقط نتیجه بدتر میاد، و بنابراین منو به تنهایی میندازه. و بعد صبر کنید عزیز، به تنهایی میندازه، و بعدن به خاطر این احساسی که میکنم من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، فکر میکنم که اگر یک مثلا قدمی بردارم جواب نمیگیرم، و بعدم اصولا فکر کنم خب اون اگر قدمی برداشت من نزدیک شد، من بد رو میبینه، پس بنابراین بذار از همون راه دور رابطه رو در این حد داشته باشیم، چون مطمئن نیستم، چون احساس خوبی راجع به خودم ندارم. یعنی اینا و همونطور که شما گفتید تبدیل میشم به یه چشم، یعنی همه رو میبینم ولی خودم رو نمیبینم، چون دو چشم ما همه رو میبینه ولی خودش رو نمیبینه. پس بنابراین من به دلیل آسیب کودکی به این نتیجه رسیدم که شادی و لذت من و یا درد و رنج من دست دیگرانه. بنابراین این دیگرانن که با قضاوت و نظرشون و یا کارشون برای من شرایطی رو به وجود میارن که من به خاطر اون میتونم رنج بکشم و یا لذت ببرم، و بنابراین زندگی خودم رو آویزون دیگران میکنم، و حالا این قضاوت و نظر دیگران است برای من مهمه. معلومه که در یه چنین شرایطی من از اشتباه میترسم، معلومه که از شکست میترسم، و معلومه که از حرف و اعتراض و انتقاد مردم میترسم، و در نتیجه تبدیل میشم به یه آدمی که با ترمز روانی زندگی میکنه. یعنی در حالی که یه پاش رو گاز زندگیه، یه پای دیگه‌ش هم رو ترمز زندگیست، و در نتیجه با وجودی که قرار تند بره، آهسته آهسته حرکت نمیکنه. بنابراین موضوع اینه. به من میگید چه باید کرد؟ با آگاهی و دانایی و روان درمانی و تراپی به راحتی میشه مسئله سلف استیم یا حرمت نفس از میان برد.
نه، همین اینه که میگفتین دقیقا درسته. من خیلی احساس تنهایی میکنم بعضی وقتا، ولی من خیلی به سیدی ها شما گوش کردم، خیلی برنامه رایتون رو گوش کردم، الان به جایی رسیدم که انگار دقیقا میدونم مشکلم چیه، دقیقا میدونم فکرم اشتباهه، یه جورای انگار الان تو تئوری میدونم که من خوبم، من دوست داشتنیم، ولی هر چی تلاش میکنم از اون کم نمیدونم اونو توی اول توی خودم ببینم. خیلی بهتر شدم اینو میدونم، ولی از اون کم به یه جایی رسیدم که به استوب رسیدم که هر چی تلاش میکنم توی دراز مدت میرم که همونجا وایسادم هنوز. و همین همونطور گفتم من از اروپا زنگ میزنم، ولی من دو ماه دیگه تقریبا میخوام بیام لس آنجلس برای مدت یک ماه. میخواستم بدونم که من تو یک ماه میتونم با تراپی به خودم کمک کنم یا مدت کمیه یا
نه کم هست ولی برای میتونی که ببینید عزیز، اولا من و شما قرار فقط در راه باشیم، مگر من و شما فیزیک رو یا شیمی رو یا ریاضی رو وقتی کلاس اولیم همه رو یاد میگیریم؟ 6 ماه گذشته هیچی بلد نیست، ای بسا 16 سال دیگه هم بگذره دکترای فیزیک به ما نده. پس بنابراین ما یه مقدار راه طولانی داریم. این مسائل هم عمیق و سنگینن، مخصوصا وقتی که شما وقتی فیزیک یاد میگیرید هی بیشتر و بیشتر یاد میگیرید، ولی ما با سلف استیم وقتی میریم تو جامعه تازه خرابترش هم میکنیم برمیگرد. پس بنابراین یه چیزی رو که ساختیم، یه ذره اون سر صدای اضافه رو ممنون میشم اگر نکنید چون پخش میشه عزیز، یعنی بنابراین اولا پس این مشکل یه ذره بیشتر از آموختنه، پس این مقدار وقت میخواد. دوم این که برخی از اوقات تا یه جایی ما میتونیم خودمون بریم، ولی بعد از اونش کمک میخواد. سوم این که من متاسفانه تنها به هر حال موضوعی رو که خیلی دلم میخواد ولی هنوز براش کاری نکردم، موضوع همین اعتماد به نفس و به ویژاره اعتماد نفس که راز ربط موفقیت هم ولی سلف استیمه. اما خوشبختانه همین دیروز به من گفتن که یه مجموعه تقریبا از حدود بیش از هزار ساعت موضوع صحبت من به هر حال عنوان گذاری شده و مطمئنم یکی از اونا حرمت نفسی و اقلا مثلا شاید 5 تا 10 تا نمیدونم 15 تا بار که من راجبه صحبت کردم اینا پشت سر هم گذاشته شده. فقط کافیست به وبسایت من سری بزنید، یه صفحه باز میشه تحت عنوان رازها و نیازها و اونجا عنوانها رو نگاه کنید. من روز خودم نرفتم چون اینو برام تازه تنظیم کردم و بتونید این موضوع رو پیدا کنید، یه مقدار اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میده. حرف شما متاسفانه درسته که ما ممکن از نظر تئوری موضوع رو بدونیم ولی رسوندن تئوری به عمل یا علم به عمل خودش یه مراحلی رو طی میکنه که با خیلی چیزا همراهه و در نتیجه موانعی داره که باید اونها رو برداشت. به همین جهت است که برخی از کتاب‌ها تو این زمینه با یه مقدار تمرین و موضوعای من و شما رو در این زمینه همراه می‌کنن. البته یک، من و شما قراره بدونیم و قدم‌های درست رو برداریم. دو، قرار نیست اشتباهات گذشته یا بدتر از گذشته رو نسبت به خودمون انجام بدیم. به بیان دیگه من درسته از این ور دارم خودم رو تمیز می‌کنم ولی اگر از اونورم یه ظرف آشکار رو خودم می‌ریزم ای بسا کثیف‌تر از گذشته‌ام میشم. مواردی که پیش میاد رو باید با واقع بینی باش برخورد کرد. من برای یه دختر 23 ساله که متاسفانه در هر جامعه‌ای به ویژه جامعه ایران، حالا اگر به اروپا هم آمدید که بعدن ماجرای تبعیض در اونجا که به نظر من اصلا قابل مقایسه با حداقل شرق و غرب امریکا نیست بیداد میکنه، معلومه که شما مشکلات فراوانی سر راهتون دارید و در نتیجه هیچ نمیخوام بگم که این کار ساده و راحته ولی خوشبختانه شدنی است و همونطور که میدونید شاید اگر 2 تا 3 تا مشکل بزرگ در جهان وجود داشته باشه حتما یکیش مسئله سلف استیم همه جوامع بشری است به دلایل بسیار. بنابراین توصیه من به شما این است که یه ذره بیشتر بدونید، یه مقدار اون چیزایی است که عملی هست رو رعایت کنید. فرض بفرمایید این نگذارید اولا اینقدر فاصله بگیرید و بعدم اینقدر به اشتباهتون اهمیت ندید. اشتباه شد که شد، شکست خوردید که خوردید، حرف مردم بهتون خندیدن که خندیدن، چون فرقی تو زندگیتون نمیکنه. چون 98% افکار و عقاید و حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. ما حرف دیگران رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم و خودمون به خودمون میزنیم که دردمون میاد. حالا شما راجع من یا الان کسی که داره برنامه رادیو میشنوه راجع من 10 تا جمله هم بگی به من آسیبی نمیزنه. و به همین جاست که قرار نیست اصلا من توجه و تمرکزم اونجا باشه. ولی وقتی که کودکانه به موضوع نگاه میکنیم و بعد میخوایم همه رو خوشحال و راضی کنیم، هم همه رو ناراضی میکنیم هم خودمون از پا در میاریم. بنابراین یه مقدار اصولی است که بعدم به تدریج آدم باید یاد بگیره. یعنی همه این چیزهایی که آدم‌ها یاد گرفتن و بشریت که به اینجا رسیده نتیجه پرش و جهش که نبوده، یه حرکت تدریجی بوده که در خصوص انسان و در مسیر رشدش خیلی هم جدی است. بنابراین راه رو باید ادامه داد چون راه دیگه‌ای نیست. آگاهی می‌خواد و بعدن حتی یه مقدار کمک از دیگران و بعدم در عمل ذره ذره اون رو به تدریج پیاده کنم. طوری که شما روز اول که پیانو زدید بلد نبودید و به این زودی هم ای بسا پیانوی که دلتون میخواد رو نخواهید زد حتی بعد از 5 سال یا 10 سال، ولی ما راهی غیر از این نداریم و حرکت اون تو این زمین است. حالا اگر مطلب خاصی هست عزیز باید صبر کنید ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی کنیم. جور میل شماست.
من فقط
میخواستم بدونم که رو خط باشید شنگان عشمن با ما باشید.
قابل توجه ایرانیانی که یکی از عزیزان آنها دچار بیماری روانی گردیده و از استفاده از دارو و درمان خودداری می‌کنند. برای کمک به این بیماران و اطرافیان آنها که در رنج و نگرانی دائمی هستند و نمی‌دانند با این بیماران چگونه رفتار کنند، یک سازمان غیرانتفاعی به نام American Alliance of Mental Illness نامی خدمات ویژه‌ای را ارائه می‌کند. چند ایرانی خیرخواه برای کمک به این گونه خانواده‌های ایرانی با این سازمان همکاری می‌کنند و کلاس‌هایی به زبان فارسی تشکیل دادند تا راهنمایی‌های فکری و درمانی را در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند. کلیه خدمات این سازمان رایگان است. ظرفیت این کلاس‌ها که هفته یک بار به مدت 12 هفته خواهد بود، محدود است. برای دریافت اطلاعات بیشتر، مصاحبه محرمانه و ثبت نام در این دوره‌های آموزشی با خانم فریبا 310-625-2620 تماس بگیرید. 310-625-2620.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت، طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است که اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا می‌تواند جامعه ما را به نابودی بکشاند. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن را هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ را. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت، با دکتر فریده کیومهر دادستان با شماره تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید و یا از وبسایت ihrc.org دیدن کنید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم.
من یه سوال دیگه داشتم، این که من توی بچگی خیلی تنها بودم. من تا 7 سالگی تک فرزند بودم و زیادم رفت آمد با کسی نداشتم. یه جوری بود که انگار من همش با مامانم تنها بودم. میخواستم بدونم که یه همچین چیزی رو میتونم با طریق هیپنوتیزم روش کار بکنم؟ چون شما
چی کارش بکنید آخه؟
نمیدونم، من دیدم که مشکل بچگی و...
نه، مشکلات بچگی رو میشه حل کرد. ممکنه یه راهی مثل هیپنوتیزم و هیپنوتراپی، نه هیپنوتیزم، هیپنوتراپی کمک بکنه، ولی برای مواردی نه. از اون گذشته وقتی که آسیب مال کودکی هست، برخی از اوقات علائم بیرونی بزرگسالیش شما باش برخورد میکنیم و همون کفایت میکنه. احتیاجی نیست که اون زیر بریم، ولی برخی از اوقات هم میشه از اون راه رفت. به هر حال اینا راه و روش‌ها و متدای مختلفی است که شما برای حل یه مسئله ازش استفاده میکنید و به همین جهت هست که روزی که شما با یه روان شناس یا روان درمانگر کار میکنید، با توجه به موضوع، مسئله، تخصص او، علاقه شما، وقت و فرصتی که دارید، امکاناتی که دارید، راه‌های مختلف رو برای کار روان درمانی انتخاب میکنن. یکی از اونها میتونه هیپنوتراپی باشه، ولی اونقدرها در یه جایی مانند امریکا مرسوم نیست، تو اروپا هنوز بیشتر معمول و مرسوم، ولی البته اونجا در یه جهات دیگری هم خیلی زود دست به دامن روانپزشک و دارو میشن، برای که در اروپا اونقدرها آنچه که به عنوان سلامت روانی هست به دلیل تفاوت و تنوع فرهنگی آنگونه که ما در امریکا یه ذره نظم و ترتیبی براش قائل هستیم و داریم ندارن. ولی به هر حال اون تصمیمی است که روان درمانگر شما میگیره، یا اگر خودتون به دلایلی که من ضرورتی براش نمیبینم از اون راه بخواید برید هست. این که شما در 7 سال اول تنها بودید و به خاطر اون آسیب خوردید، فرقی در ماجرا نمیکنه که اگر اون آسیب فرض کنید الان به صورت افسردگی یا حتی استراب یا خشم و عصبانیت یا احساس خجالت یا احساس گناه در اومده، همین در این شرایط موجود میشه به جنگش رفت و احتیاجی نیست که از طریق هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی اونجا بریم. یکی از راه هست، به همجرسی که من الان کلاسی که امشب دارم، کودک درون دارم، به دوستان یه نمونه از این راه رو نشون میدم، همین. ولی معناش این نیست که این یا تنها راهه یا بهترینه، بسته به موضوع و مورد است که در هر زمینه ممکنه یه انتخاب شما بر انتخاب دیگه ترجیح داشته باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر، من میتونم به آفیس شما بعدا زنگ بزنم برای اینکه راهنماییم کنیم در مورد، چون من هیچ کسی توی لس آنجلس نمیشناسم، ولی خیلی دوست دارم.
بله حتما، اینجا اگر بیاد من اینجا اگر تشریف بیارید از یه هفته قبلش بگید، یا به مجردی که آمدید تماس بگیرید، بهتون دوستان رو معرفی میکنم.
اوکی، یعنی الان لازم نیست از الان وقت بگیرم؟
یه مقداری آخه از اونجا باید تلفن کنید، تماس بگیرید، یه مقدار کار مشکله. منم دفترم نمیکشه، مثلا فرض کنید 100 تا تلفن رو واقعا نمیتونن بشینند و اونم به اروپا و اینا بدن و شماره بدن و بگیرن و باشید تو نباشید، اینا خیلی کارش ساده ای نیست. علاوه اینجا هم که بیاد این کارو میشه که از ظرف یکی دو روز میشه براتون وقت گرفت.
دستتون در نکنه.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من راجع به خودم میخواستم باهاتون صحبت کنم. من 25 سالم هست.
بله میفرمودید.
حدود
یک کمی اگه بشه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
الان خوب آقای دکتر؟
کمی بهتر شد و اگه بلندتر صحبت کنین سپاسگزار میشم.
من 25 سالم هست. حدود یک سال و نیم پیش با پسری آشنا شدم که از من 3 سال کوچیک‌تر بودن و ما یه دوستی 6 ماه با هم داشتیم. بعد از 6 ماه دقیقاً اون موقعی که من کاملاً آلوده این دوستی شده بودم، ایشون خب سر هیچی این دوستی رو تموم کردن.
یعنی چی سر هیچی؟ آخه سر هیچی شروع شده بود. آخه عزیزم سر هیچی شروع شده بود. یه دختر 25 ساله معمولاً یک کمی از یه پسر 30 ساله هم جلوه معمولاً. شما رفتید سراغ کسی از خودتون کوچیک‌تر بود، انتظار داشتید هیچی؟
البته
جان.
دکتر من اولش نمی‌دونستم که ایشون از من کوچیک‌تر هستن.
چه فرقی می‌کنه؟
یعنی من موقعی فهمیدم که کاملا اون استارت علاقه خورده بود.
نه من که نگفتم که شما قرار بوده به دلیل سن ایشون ببینید مناسبن. یه پسر 22 ساله از یه دختر 25 ساله معمولا خیلی عقبه. وقتی شما اونو هم سطح خودتون میدونید خب نشون دهنده این است که نگاهتون درست نیست. یعنی میخوام بگم چون اشاره که سر هیچی به همسط میخوام بگم با هیچی شروع شده بود عزیز. شما هیچی و همه چی کرده بودید. بله خب با هم خورد خب معلومه به هم قراره بخوره و یا میخوره. آدم ها رابطه برقرار میکنن، آدم ها حتی میرن دانشگاه بعد از 4 سال دیگه نمیرن.
درسته. الان یک سال آقای دکتر داره از این قضیه میگذره. توی این یک سال من واقعا نتونستم ایشون رو فراموش کنم. یعنی یه جور شد که یک حسار دور خودم کشیدم. هیچ جا نمیرم از ترس اینکه ایشون رو ببینم، با کسی ببینم. کسایی که ایشون رو میشناختن من با همشون قطع رابطه کردم به خاطر اینکه واقعا نمیتونستم خبری از ایشون به گوش من برسه.
خب حضر سالم نیست. یعنی شما یه همینجا میگم یه مسائل روانی دارید که موضوع اینجوری میکنی. من برگشتم گفتم یه غذای خوردم بعدن کچلوارم رو پاره کردم، خب من که نباید اینو مرتبط به غذا بدونم. شما دیدید که حتی برخورد من با شما همون اول همون ثانیه‌های اول تند و تیز بود که به خاطر هیچی به هم خورد. از علاوه این رابطه که به هم خورده به هم خورده. شما ممکنه به من بگید که چه چیزی در این آقا پسر بود که شما رو همچنان گرفتار خودتون کرده؟
من نمیدونم چی بود ولی یه حسی بود که آقای دکتر دیگه هیچ وقت نتونستم اون حس و نسبت به کس دیگه‌ای پیدا کنم.
نداشته باشید حسای بهتری با دیگران پیدا.
توی این یک سال آقای دکتر خیلی آدمایی رو به من معرفی کردن.
اصلا قصه معرفی نیست، مثلا اینکه شما اونجا برای چی موندید؟ شما موندید که چی؟ شما به من میگید حسا نمیده. آخه عزیز شما که با این ابهام نمیتونید زندگی کنید. این آدم چی داشت از نظر شما؟
من فقط ظاهرش در خب اول هر دوستی آدم به ظاهر طرف.
من کاری به آدم ندارم. من راجع به شما حرف زدم. ظاهرش خب خوشگل بوده.
ظاهرش رو دوست داشتم. بله.
آدمای ممکنه با همه آدما با هم متفاوتن. آدمایی هستن که از نظر هر آدمی یا ملاکای عمومی زیباترن ولی اونا ممکنه به من شما محل نگذارن. خب نسوشت. من شما که میتونیم در یه دنیای ایدئال خیالی بمونیم. برای از کجا فکر میکنین که شما فقط یه مسئله این که خواستید از تر اون طریق بالا و برجسته به نظر برسید اون انتخاب کردید. علاوه رابطه یه کار دو طرفه است. اون نخواسته و رفته. خوشگل بود که بود. دیگر به خوشگلی هم کسی پیدا نمیشه حتما. ولی این معناش این نیست که من در رو رو همه ببندم. برای اینکه من اگر یه غذایی رو نتونستم بخورم یه دیگه نمیتونم بگم اصلا غذا نمیخورم. یعنی شما بی خودی برای چی این بازی رو در آوردید؟ یعنی شما این بازیتون یا نشانه لجبازیتونه یا وسواستونه یا هر دو؟
نه آقای دکتر واقعا من خودم هم رنج میبرم.
من نگفتم. کی گفته که آدمایی که سیگار میکشن رنج نمیبرن، آدمای وسواسی رنج نمیبرن؟ این چه ملاکی شد؟ من همه آدما از رنج میگریزن، پس این همه خودکشی برای چی میکنن؟ حالا به من بفرمایید شما چه مدتی است از کجا تلفن میکنید شما؟
من آمریکا هستم، لس آنجلس.
چه مدتی است در آمریکا هستید؟
5 سال هست که اینجا هستم.
با کی آمدید؟
با مادرم و خواهرم.
همین یه دونه خواهر رو دارید شما؟
بله از من 3 سال و نیم کوچیک‌تر هستن، 1 سالم هست که ازدواج کردن.
اون وقت پدر چه نقشی دارن؟
پدرم با ما نیستن، ایشون کانادا هستن و خیلی رابطه خاصی با هم نداریم. فقط هفته یک بار زنگ می‌زنن و احوال پرسی.
رابطه پدرتون با مادرتون چیه؟
جدا شدن.
چه مدتیست جدا شد؟ خیلی خب، شما بنابراین عزیز یه مقدار مسائل داشتید. تو خونه شما چقدر جنگ بوده بین پدر مادر؟
راستش خیلی نبود، یعنی پدر مادر من خیلی با صلح از هم جدا شدن.
صلحشون
پدر من خیلی آدم آرومی بودن.
خب شما خودتون چقدر آدم مضطرب و نگرانی هستی؟
من خیلی.
بنابراین شما وسواس دارید؟
یک سالی که واقعا نمیتونم درس بخونم، یعنی من رو هیچ چیزی تمرکز ندارم.
خب آخه عزیز من اگر گرفتار یه چیزی شدم، شما معلومه مضطربید و وسواس پیدا کردید، یعنی OCDه، یعنی obsessive compulsive disorder. این مسئله عشق و علاقه نیست، این اعتیاده، این اعتیاده تمتع نیست، خوش آمدن نیست، دوست داشتن نیست، یه رابطه است که یه هروئینی با هروئین داره. یعنی شما مسئله روانی دارید که به یه آدم بند کردید و ول نمی کنید. یه دفعه آمدید در جهان یه حرفی زدید که یه آدم، فقط یه آدم هست که من میخوام باش باشم یا دوستش داشت باشم و من دوست داشت باشم. اینا بیماری عزیز، مثل که آدم میگه من فقط یه غذا میخورم یا یه ویتامین میخورم و میمیره. ما تو دنیایی هستیم که هزاران نفر برای من و شما سریع برای هر کاری به عنوان کارمندمون، به عنوان رئیسمون، به عنوان همسرمون، به عنوان فرزندمون مناسبه، به عنوان پدرمون، به عنوان مادرمون. یه ذره یه نفر رفتن اینا گیر دادن عزیز، و شما قرار بوده کمک بگیرید. حالا به من بگید دو تا سه تا چیز غیر عادی دیگه که در شما هست چی؟ نه به این موضوع مرتبطش نکنید. دو سه تا چیز غیر عادی، یعنی دوستانتون مادر الان رو خط بود، خواهر رو خط بود، پدر رو خط بود، من چی میگفتن راجع به شما؟
هیچ چیزی آقای دکتر، من خوشحال نمی‌کنم.
خب پس شما افسردگی هم دارید. بنابراین شما با این افسردگی و استراب گیر دارید به اینکه هیچ خوشحالم نمی‌کنه. ببینید حرفایی که می‌زنید یعنی چی؟ عزیز من اگر به شما برگشتم گفتم هر غذایی بخورم بالا میارم، شما نمیگید بیماری؟ من اگر برگشتم گفتم یکی منو نوازش کنه جیغم در میاد، شما نمیگید اشکال من دارم؟ یعنی شما عزیز با حرفایی که به من میزنید ماجرا اصلا به عشق و عاشقی اینا ارتباط نداره. شما یه مقدار گرفتاری های روانی داشتید که اینجا اومده. حالا پدر مظلوم و آروم شما هیچ وقت تشخیصی داده شده که چی دارن؟ آیا دیپرشن ندارن؟ افسردگی؟
چرا؟
ببینید شما مونو دارید عزیز، یعنی شما ترکیب افسردگی و استراب رو به نظر من داری. اون افسردگی و استراب است که موضوع و مسئله شماست، اونی که شما رو گیر انداخت، و بعدم به خاطر اون افسردگی و استرابی که وسواس پیدا کردید، این است ابسشن. شما به این آدم گیر دادید برای اینکه بهانه کنید، برای اینکه مثلا به میل خودتون عمل کنید، بشین تلویزیون تماشا کنید، تو رویای خودتون درس نخون، کار نکن، یه ذره ولتون کنن، حمام هم دارید. یعنی شما اونو بهانه کردید برای اینکه من شکست خورده، من رها شده، من در حقیقت همه چیز از دست داده، چون اومدید همه چیز کردید در وجود اون آدم، بعدن گفتید همه چیز رو من از دست دادم، پس حالا دیگه نه من ارزشی دارم نه زندگی عزیز. یعنی یه بازی ذهنه، هیچ هم واقعیت نداره. اون آقا پسرم اصلا با دلیل بی دلیل رفته یا نرفته، اصلا خوبه یا بده، مناسب شما هست یا نیست، فرقی در این ماجرا نمیکنه. من اگر صحبت‌های امروزشون رو از اول ساعت روی خط بودید عرض کردم، اگر آدم‌ها نمیتونن طلاق بگیرن بی خود میکنن علاقمند میشن یا ازدواج میکنن، و آدم‌ها اگر نمیتونن بعد از مرگ بچه‌شون زندگی کنن بی خود میکنن بچه میارن. آدم برای خودش درد و سر درست نمیکنه که با یه چیزی که نباشه نابود بشه، وقتی میتونه اصلا نداشته باشه. و شما ولی دقیقاً همچی بازی رو درست کردید. علت اینکه این بازی رو درست کردید به خاطر ویژگی‌های روانیتونه که از اولم دیدید، من خیلی راحت میشد از نوع ارائه مطلبتون دید. یعنی شما واقع بینانه مسئولانه به زندگی نگاه نمی کنید و در نتیجه حرفایی می زنید و کارایی می کنید غیر عادی. کمک می خواهید و این کمک ای بسا احتیاج به دارو داره عزیز. یعنی دارو می خواهید برای که نه تقصیر شماست و مغز شما به گونه ای کار می کنه که نباید کار بکنه و یه جاهایش که باید کار بکنه به درستی کار نمی کنه و باید به کار بیفته و در نتیجه شما رو در وضعیتی قرار داده که رنج میبرید و رنج میدید. این تنهایی نیست که شما رنج میبرید، دیگران هم رنج میدن. الان من برم سراغ پدر مادر یا خواهرتون هم میگم ما نمیدونیم چی کار داره میکنه، یا از این اخلاق یا اون رفتار یا حالات شما یا آنچه که بر شما داره میگذره خوشحال نیستن. بنابراین شما تنها کسی نیستید که خودتون اذیت کنید، دیگران هم دارید اذیت میکنید و احتیاج به کمک دارید عزیز. اصلا موضوع مهمی هم نیست، برای که تمام این مطالب که گفتید درست پسی که من به شما بگم الان یک ماه نمیتونم راه برم برای که دو تا میخ تو پامه، خب به نظر غیر عادی میاد یه ماه است. اصلا میتونم بگم 10 سال من نمیتونم راه برم برای که دو تا میخ تو پامه، ولی شما میدونید که اگر این دو تا میخ رو در بیارید که میشه در آورد و روش زخم و مرهمی بذارید تو درستش بکنید، من بعد از یه مدت کوتاهی به راحتی میتونم راه برم. الانم من حرفم به شما این است که کاملا شما میتونید خوب بشید، مشروط بر اینکه دکتر خوب روانشناس پیدا کنید و اگر لازم شد ایشون شما رو پر روی روانپزشک بفرستن برای مدت کوتاهی 3 ماه 6 ماه یا می بسا احتیاج به دارو دارید، بعد از این مدت هم عادی میشید. از عشق و عاشقی و این حرفای عجیب و غریب و عجق و عجقی هم که درست کردید برای که مسئولیت نپذیرید تو مرتب و منظم نباشید تو زندگی خودتون رو بهش جهت و هدف و معنی ندید هم دور میشید و الا این وضعیت شما رو میبره تا مرز نابودی. یعنی در حقیقت شما تصمیم گرفتید که یه پرنده باشید در آسمان که پر و بالتون رو ببندید، خب دیر یا زود میخورید زمین و میمیرید. رامی شوخی هم نداره، طبیعت قانونش و شرایطش مشخصه، رحمی هم نداره، کوتاه هم با هیچ کسی نمیاد، به خوبی و مهربونی و پاکی شما هم کاری نداره. اینکه به خاطر عشق هم به اینجا افتادید هم اهمیت نمیده، برای که از نظر من که عشق نبوده، از نظر من اعتیاد بوده و بیماری. و به همین جهت است که عزیز شما یه روانشناس خوب پیدا کنید. گفتید لس آنجلسی درسته؟
بله.
حالا خب اگر دلتون خواست کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر من تلفن کنید، بگذارید من دوستان رو بهتون معرفی کنم، بگید با هم رو خط رادیو صحبت کردیم که من یه سابقه از شما داشته باشم، بگم به کی مراجعتون بدن، یه مقداری با اون آدم کار کنین، از این وضعیت و حال میاد بیرون، بیخودی هم این بازی رو در نیار. اصلا الان کدوم منطقه لس آنجلس زندگی میکنین؟
ما بودند که
میخواستم آقای دکتر. من الان امشب یه کلاس کودک درون دارم، اگه دلتون میخواد جلسه اول بیاد، اگه دلتون میخواد بمونید بمونید، اگر نه
دلم میخواد بیام ولی متاسفانه باید برم سر کلاس.
نه خب پس کلاستون واجبتر و مهمتر، اون حتما برید، یه فرصت وقت دیگه، ولی اگر کمک خواستید لطف کنید دفتر من زنگ بزنید کمکتون کنم. بی خودی هم بازی عشق و عاشقی در نیه، جستی هم نداره که آدم عاشق بوده بهش محل نگذاشتن، این مال داستانای قدیمی بوده که ما میگرفتیم میشستیم از شدت بیکاری و بیماری برای اون اینا جالب بود. خودتون نجات بدید، مطمئن باشید حالتون خوب میشه، میتونید زندگیتون ادامه بدید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی آقای
دکتر، خیلی لطف کردید.
خوبی داشته باشید.
خدافظ. شنگ ارجمند با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب پنجشنبه 14 مارچ از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که همراه هست با 5 تست یا آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 یا 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین همین یک شب پنجشنبه 14 مارچ 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو در روز چهارشنبه 27، چون 20 با نوروز مصادف است، 27 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی خواهم داشت. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک یا از لانگ بیچ که از روز جمعه 19 اپریل تا دوشنبه 22 اپریل خواهد بود و دیگر 7 شب و 7 روزه است در اروپا از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از تاریخ شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام. من مشکلم برای این هست که اگه پدر مادرها ریسیست هستن با دوست پسری که ما داریم و حالا برای خودم بگم که من 27 سالمه، 7 سال پیش اومدم آمریکا و یکی از بهترین دانشگاه شمال کالیفرنیا گریجویت کردم. و اون پسری که الان باهاش آشنا هستم 34 سالش هستش و لویر هستش. و اونم اندرگراد و لا اسکولی که رفته تو همون دانشگاه بودی که من بودم و اینکه این پسر خوش تو آمریکا دنیا آمده ولی ایژن هستن و خانوادش از اونجا میاد و وقتی که من بعد از مدتی به مامانم راجبش گفتم، مامانم خیلی ریاکشن بدی نشون دادن و خیلی با من دعوا کردن و یه دو دفعه خیلی با من داد زدن که اینا در سطح خانوادگی ما نیستن، بخاطر اینکه از اون کشوری که اینا میان از ایران خیلی پایین تره. و این حرفشون خیلی برای من سخت بود و من خیلی اثر گذاشت که چرا شما مثلا اینجوری فکر میکنین. و وقتی که باهاشون صحبت کردم گفتن که این حرفایی که میزنین برای که هر کی ریسیست هست یا اگه هیومن رایتس اینا رو میگین همه برای خودتونه، وقتی سر مسئله مثلا دوستی شما ها میرسه این حرفا رو با من اصلا نزنین. و از اون موقع روی من خیلی اثر گذاشته که هر دفعه من این مثلا پسر رو میبینم یا با هم میریم بیرون، همیشه یه چیزی تو ذهنم هستش که اگه من دارم اشتباه میکنم یا چرا مثلا مامانم همچین حرفی رو زدن، در صورتی که میخوام که همه راضی باشن ولی میدونم نمیشه و به هر جهتی مثلا زندگی منم هست که من دارم. و مثلا مامانم میگن اگر این الان 34 سالش هستش داره در آخرش میخواد برای ازدواج داره میاد، در صورتی که من الان مثلا به اونجا اصلا فکر نمیکنم. بعد خواستم نظر شما بدونم که من چی میگم.
خب اگر شما واقعا به ازدواج فکر نمیکنین برای چی میخواید با ایشون باشید؟
من آخه میگم الان هنوز خیلی زوده که بخوای فکر بکنی، من که تازه مثلا ما شاید دو ماه هم دیگر میشناسیم.
خب برای دو ماه حق با شماست. ببینید عزیز، دو تا موضوع متفاوته، ماجرای ریسیزم یا یه نوع به هر حال حالا به عبارت عمومیش نژاد پرستی، بیماری و گرفتاری است، نتیجه نادانی، نتیجه عدم آشنایی ماست به انسان و انسانیت. بنابراین اونجایی که شما احکامی از این قبیل رو صادر میکنید گرفتاری است، بله. و اگر با این فرضی که مادر اشاره کردن احتمالاً فاصله اون کشور با ایران به مراتب کمتر از فاصله ما ایرانی‌ها با امریکاست، پس بنابراین هیچ امریکایی هم اصلا قرار نیست ما رو داخل آدم بدونه. من نمیدونم ایشون جواب اونو چه خواهند، بنابراین در این زمینه با شما کاملا موافقم. و این نگاه یه نگاه ابدا درستی نیست، یعنی این نگاهی است که نه نشانی از واقعیت داره، نه نشانی از حقیقت داره، نه توش اخلاق، نه انسانیت، نه حرمت و حق انسانیه. و بعدم اون وقت اگر اینجوری باشه، روزی هم که ما بچه‌ای میچینیم، روزی هم که پیر میشیم و بیهوش و بی‌حواس، دیگه اون وقت بی ارزش و بی فایده ایم. چون در اون صورت شما به انسان به عنوان یک کالا و شی نگاه کردی و به دنبال همچین نحوه تفکری بدون تردید برای خودتون هم اهمیت و ارزش قائل نیستید. پس بنابراین من اینجا به هیچ وجه با مادر و استدلال ایشون هیچ موافقتی ندارم و به نظر من ناشی از یه مقدار کمدانی ایشون و یا نگرانی و به هر حال ای بسا نارضایتی و ناراحتی ایشون از موضوعی دیگه میاد که و خودشو به این صورت کاملا نامناسب نشون میده. پس اینجا حرفی نیست. اما قسمت دوم ماجرا یه چیز دیگه است، چون ازدواج موضوعش ماجرای این نیست که کسی انسانه یا نیست، موضوعش انسان مناسبه. و وقتی شما سراغ انسان مناسب میرید اون موقع دیگه حالا همه چیز میتونه مطرح بشه. به همین جاست که شما که 27 سالتونه با یه آدم 77 ساله اگه بیاد جلوتون اصلا نگاه میکنیم آقا تو چی میگی، ولی شما نمیتونه برگرد بگه مگر ما انسان نیستیم و ما 77 سالم، ولی شما تعجب میکنید برای فاصله 50 سال سنتون. چرا؟ برای که ماجرای ازدواج مطرحه. شما ممکنه اون آدم 77 ساله رو با یه پسر 27 ساله از نظر انسانیتشون یکی بدونی، ولی برای ازدواج یکی نمیدونی. یعنی اگر به شما یه کسی گفت که من میخوام یه مرد 77 ساله رو به تو معرفی کنم، شما همجوری معطل می چی داری میگی؟ شما هرگز نمیگید خب انسان انسانه، بیار شاید این آدم 77 ساله به درد منم بخوره. پس ما وقتی به ازدواج میرسیم موضوع شباهت ماننده. روزی که شما با کسی میخواید ازدواج بکنید بسته به تعریفی که از ازدواج دارید و انتظاری که از ازدواج دارید، ولی اگر این تعریف شما و انتظار شما از ازدواج یه موضوعی است در حدی که بیشتر مردم امروز پذیرفتند و دارن، نمیگم همه، بیشتر مردم دارن، خب بهترین کار این است که ازدواج باید با یه آدم شبیه و مانند شما باشه، یعنی آدمی که از نظر فرهنگی به شما بخوره، آدمی که از نظر زبان به شما بخوره، آدمی که از نظر مذهب به شما بخوره. روزی که تفاوت مذهبی و فرهنگی و زبان وجود داره، برای ازدواج دنیای امروزی که غالب اوقات با خودش ده ها و صد ها مسئله و مشکل داره، یه ده ها و صد ها مسئله دیگه هم برای شما، هم برای خانواده ها که هر دوی شما بهش مرتبطید، هم برای خانواده ها که ناچار برخی از اوقات به هم مرتبطن خواهند داشت. و اگر بخواید به خاطر همین تفاوت ها بذاریدشون کنار، خب نشون میده ما رفتیم با کسی ازدواج کردیم که دو تا خانواده هم با هم نمیخونه. و ممکنه شما بگید مهم نیست، من اونم میفهمم، ولی موضوع این است که باید بپذیریم پس یه خبرایی هست غیر از ماجرای نژادپرستی. یعنی شما الان میتونستید با یه ایرانی هم دوست بشید و مادر شما یا خود شما، همونطور که اگر یک کسی پسری رو به شما معرفی کنه ایرانی، شما هنوز فکر کنید که این کیه، به دلیل ویژگی‌های روانیش، به خاطر مسائل و مشکلاتش، به خاطر خیلی چیزاش. به همین جاست که در دنیای امروز، من فکر میکنم با یکی از شنوندگان امروز این صحبت داشتم، شاید شما از اول چون روی خط بودید چنیده باشید، که حتی بحث این است که سن باید یکی باشه، بحث این است که حتی هوشتون باید یکی باشه. شما نمیتونید یه آدم بیهوشی باشید در مقابل یه آدم باهوش، یه آدم دانایی باشید در مقابل یه آدم نادان. حتی به نظر من مسئله زیبایی مطرح است، یعنی ظاهر و زیبایی دو تا آدم نمیتونه در جهتی باشه که اصولا نگاه رو برانگیزه یا توجه و تمرکز رو بگیره و یا خود فرد که معمولا با گذشت زمان احساس بدی میکنه اینو داشته باشه. بنابراین من مخالفت مادرتون رو به اون دلیل و بهانه اصلا درست نمیدونم، ولی اینکه شما به این موضوع اینگونه نگاه کنید باش مسئله دارم. برای اینکه نگاه کنید به مطالعات علمی که روزی که شما با یه فرهنگ دیگه، با یه نژاد دیگه، با یه مذهب دیگه ازدواج کنید، احتمال جنگ و جدایی و طلاق درتون خیلی خیلی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر. آمارا رو نگاه کنید ببینید. پس نشون میده که این موضوع با خودش مسائلی رو داره. در این حال یه مقدار پرسش جدی مطرحه و اون پرسش جدی اینه که عزیز، اگر شما من بگید که من با 5 تا 10 تا پسر ایرانی بیرون رفتم و خیلی هم کوشش کردم و نشد و این آدم سر راه من جوری قرار گرفت، هم کلاس بودیم، هم کار بودیم، به تدریج به هم توجه کردیم، علاقمند شدیم، من میتونم بفهمم که واقعا این علاقه شما بیشتر نتیجه از حال هر دوی شماست و ویژگی‌های روانیتونه. ولی اگر یه کسی به من برگرده بگه که من با 5 نفر رفتم بیرون، هر 5 تاشون مثلا غیر ایرانی بودن، این نشون دهنده این نیست که من آدم آزاد و آزاده هستم، این نشون دهنده این است که من از ایران ایرانی متنفرم و به صورت آگاه و ناآگاه سراغ اونا نمیرم و یه تصویر و تصوری از اونا دارم که اونا به درد نمیخورن، یعنی همون نجات پرستی رو به نوعی دیگه من دارم که فکر کنم مرد ایرانی به درد نمیخوره، زن ایرانی به درد نمیخوره. یعنی شما به نوعی
اینکه شما میگین کاملا درسته، خاطر اینکه من خودم تا حالا آدم ایرانی رو دید نکردم، ولی چند سال اخیر سعی کرده بودم که برم، یعنی لااقل حداقل باشون بیرون برم، ولی هر دفعه که بیرون رفتیم با ایرانی‌ها همیشه یه چیزی میشد که من خوشم نمیاد. اونم دقیقاً انگشت گذاشتم که چون ایرانیه مثلا من این اخلاقا رو میدونم.
بنابراین اسم مادرتون اسم کوچیکشون چیه؟
بله،
اسم کوچیک مادرتون چیه؟ من میخوام همون اسم رو به شما صدا کنم، برای که تو هم عین مادر نجات پرست.
بالاخره
نداری. ببین عزیز، چون تو مادر رو به این که استریوتایپ میکنه، به مادر که میاد یه تعریفی میکنه برای خودش که غلطه و بده، تو همین کار داری میکنی. گرفتاری من همینه. بنابراین گفتم اگر شما در حالت عادی اینجوری باشه، بعد برم این که میگی سعی کردم اصلا فایده نداره، سعی ما غالب اوقات میکنیم برای که ثابت بکنیم که نمیشه. اصلا در اصطلاح روانشناسی در بیشتر موارد trying is lying. همینقدر گفتم من کوشش کنم و میخوام نکنم، یعنی میخوام از ابتدا جواب منفی رو برای تو بیارم، فقط میخوام دهن تو رو ببندم. بنابراین ببینید، من موضوع اونجاست. بعد من یه قاعده ای دارم عزیز، اگر شما نظر من رو بپذیرید، اگر نه اینکه بگم بپذیرید، اگر بپذیرید که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده خانواده رو به هم نزدیک میکنه، از نظر فرهنگی مثلا نریم، زبان همو میفهمیم، موسیقی همو میفهمیم، هنر رو در هم میفهمیم، ارتباطات برامون ساده تره، لغات برامون یه معنای دیگه ای داره، اگر این رو بپذیرید، من یه قاعده ای دارم. کاری رو که نمیخوای تموم کنی، کاری رو که نباید تموم کنی، کاری رو که نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. یعنی من همیشه به یه آدمی مثل شما حرفم این است که شروع نکن، که بعدم بری علاقمند بشی گیر کنی، برای که اون وقت با دوگانگیش چه میکنی، مخصوصا وقتی که به این نتیجه برسی یا الان هم رسیدی که خانواده ها با این کار مخالف، پدر و مادر شما مسئله دارن، ای بسا پدر مادر او هم مسئله دارن، برای که معلوم نیست اونا چه تأثیر و تصوری از ایران مخصوصا با این دستگلایی که رهبران ما انجام دادن دارن. خیلی خب، پس اونا رو چه کار کنیم؟ بعد بقیه رو نگاه کنیم و فامیل و دوستان اون رو. علاوه شما دوتا حالا با هم مسئله ندارید، ولی مادر شما با خواهر او یا پدر شما با عموی او مسئله داره. بنابراین شما روابط خانوادگی دارید. بعدم یادتون باشه ماجرای زبان و فرهنگ و اینا ماجرای عمیق‌تر از ترجمه لغتی. موضوع یه موضوع جدی‌تره. اصلا زبان و فرهنگ یعنی یه جوری نگاه رو به دنیا کردن با اون زبان و فرهنگ که دیگری نمی‌کنه. به همین جهت است که من ابداً نظر مادر قبول ندارم، ولی اینکه شما هم بی خودی به جنگ مادر برید به این دلیل و بهانه رو باهاتون موافق نیستم و فرض من اینه که یه مقدار اگر بیشتر در این زمینه‌ها بخونید و بدونید و خودتون اگر به این نتیجه رسیدید که ازدواج میان دو آدم شبیه و ماننده که یارو صبح و غروب با هم سر اینکه چه موسیقی بشنویم، کدوم گونه فیلمو ببینیم، چرا این آدم اومدن تو خونه تو یه حرفایی زدن که مثلا نفهمیدم چی گفتم، من بیام تو یه مهمونی ایرانی همه فارسی حرف میزنن من نمیفهمم اینا چی میگن، به یه چیزایی میخندن، اینا موضوعا و مسائلی است. اگه میگید برای من مهم نیست میفهمم، ولی اینا موضوعای مهمیه برای اینکه مطالعاتو نگاه کنی. علت جنگ و جدایی و طلاق موارد مهم اختلاف نیست، 10 تا 20 تا موضوع کوچک ریز بی اهمیتی است که هر کدومش رو زن و شوهر هم حاضرن بندازن دور، ولی وقتی شد 25 تا هیچ کس نمیتازه بندازه دور، اون وقت است که میشه جنگ و جدایی. بنابراین من به اون دلیل با رابطه شما مخالفم، یعنی به نظرمو میگم، یعنی به نظر من شما انتخابی کردید که با خطر و اشکال بیش از حد عادی همراهه، ولی ماجرای نظر مادرتون و بعدن شما که دفعه شدید مادرتون به عنوان اینکه یه زمینه کلیشه‌ای و استریوتایپ داشته باشیدم سخت مخالفم، برای که اون به اون دلیل نیست، به دلیل اینکه ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، برای که اینا مثل قفل و کلیدی هستن که باید به هم بخورن، وقتی به هم نمیخورن اون وقت من و شما گرفتار قفل سازی میشیم که روانشناسی که معمولا کمکتون نمیکنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بنام چهار باید خدافزی کنم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. خواهیش میکنم. شنگ و رجبن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. 670
AM Los Angeles. دلهای پرمهرمان را به روزهای سبز و زیبای بهار پیوند میزنیم و شادی را برای یکدیگر به ارمغان میآوریم.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی جشن ماه مارچ خود را به مناسبت سال نو خورشیدی اعلام میکند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع سال نو و اندیشه نو
توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با صدای فریار و هنرمندان دیگر و موسیقی بابک خرمی
شنبه 30 مارچ از 2 الی 4:30 بعد از در سالن اجتماعات انسینو واقع در
4935 بلبوا بلوار، ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده. برای کسب آگاهی‌های بیشتر از سامانه پرو فامیلی گروپ دیدن فرمایید و یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
با سپاس از پشتیبانی وودلند هیلز مارکت، بستنی اکبر مشتی و بیمه سلامتی آری.
818-344-6818 818-344-6818.
بنیاد کودک 12 بازارشه نوروزی را با افتخار جشن می‌گیرد. یک شنبه 17 مارس 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در سالن مجلل هینتون ایرواین واقع در 18800 مک‌آرتور بلوار. حضور مدیریت سازمان خیریه بنیاد کودک و شهردار ایرواین زینت بخش این جشن نوروزی است. این برنامه شاد برگرفته از آداب و سنن ایرانی شامل هفت‌سین زیبای ترانه، حاجی فیروز، دیجی مها، گروه رقص نونهالان، نقاشی چهره، ارائه کالا و هدایای نوروزی، انواع شیرینی و آجیل و غذاهای متنوع ایرانی با ورودیه رایگان. بنیاد کودک از صاحبان مشاغل جهت شرکت در بازارچه نوروزی دعوت به عمل می‌آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه قرفه با تلفن 949-754-0611 تماس حاصل فرمایید و یا از تارنمای childfoundation.org دیدن نمایید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
Stop.
تار در به در شد، شبنم به گریه افتاد، پروانه شعله ور شد. ستاره های سربی، فانوسک های خاموش، من و هجوم گریه از یاد تو
Radio Iran.
Radio Iran. امسال را با نیپاک جشن بگیرید. جشن نوروزی انجمن متخصصین ایرانی اورنج کانتی نیپاک شنبه 23 مارچ در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور هنرمند محبوب مایکل و موزیک رقص با دی جی فرید همراه با شام و شیرینی. تلفن تماس و رزرو جا 949-851-3993 www.nipak.org. بلیت محدودیت جا میز خود را هرچه زودتر رزرو کنید. جشن نوروزی نیپاک 23 مارچ در هتل هیلتون شهر ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-851-3993 تماس گرفته و یا به وبسایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. سال نو مبارک.
شهرزاد جان، امسال 8K برای من عید روز یکشنبه 17 مارچه که بازار نوروزی ISCC محک برگزار میشه. میریم به نفع کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان محک در پنجمین بازار نوروزی رو همکاری میکنیم.
پارسال که عالی بود، امسال هم ما میایم.
فقط یادت باشه امسال هتل عوض شده به هتل مریوت شهر ایروان در 18000 وان کارمن. از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورود برای همه آزاد و رایگانه. پارکینگ هم برای تمام روز $5.
یکشنبه 17 مارچ هتل مریوت ایروان.
خواهش میکنم همه بیاین. عمو نوروز، حاجی فیروز، رقص ایرانی، دی جی، انواع سرگرمی برای بچه‌ها، تمام وسایل هفت سین، شیرینی مخصوص عید، ترشی و مربای خوشمزه خانگی، جشن قلک شکر و دید و بازدید عید.
به لباسای محلی قشنگ به تن بچه‌ها میکنیم و میایم با این امید که خرید عید ما سلامتی و امید رو به بچه‌های نیازمند عیدی بده.
949-679-9911 iscc-charity.org.
Los Angeles.
چشم من چشام که خواب ندارم برای رد پای تو همیشه جام